نه اینا کار میکنم
خطر نزدیکه. این خیلی مهمه دوستان عزیزم که مراقب باشیم که ظاهر تأثیر نذاره روی باطن کار. تله بعدی تله داستان های ساده است. ذهن ما عاشق
و این جذاب باشه حتما باید دو تا شخصیت توش باشن، وگرنه اون کتابا موفق نمیشن، پرخواننده نمیشن. عوام دنبال این جور داستان های ساده هست. یه قهرمان حتما باید داشته باشه داستان و یه عالم هیولا باید داشته باشه، یه عالم بله باید داشته باشه و تو بتونی داستان چی رو ایجاد کنی بین اینها، جنگ این دوتا با هم دیگه. و تو اگه بتونی این داستان رو ایجاد کنی تو خیلی برنده توی سخنرانی ها، توی کتاب ها، توی فروش و توی مثلا مذاکره کردن. میخوای نشون، میخوای پیش رئیس دفتری میخوای نظرش رو تغییر بدی، بهتره یه داستان ساده سرهم‌بندی بکنی که مثلا همکارتو توی ذهن رئیست به یه هیولا مانند بکنی کافی و خودت رو قهرمان نشون بدی. خیلی راحت توی ذهن رئیست رو چیکار بکنی؟ تغییر بدی. به خاطر همین خیلی از کسانی که سطح بالا دارن متاسفانه خیلی زود تصمیماتشون عوض میشه، بهشون میگن اینا دهنبین هستن. هی یکی میره پیشش نظرش چیزی میشه، دوره یکی دیگه میره نظرش چیزی میشه، دوره یکی دیگه میره نظرش تغییر پیدا میکنه. چرا؟ چون اونایی که میرن خیلی هنرمندن. اون رئیس گناهی نداره، اون تو تله گیر کرد، اون تو تله داستانهای ساده گیر کرد که همه ما گیر کردیم و افراد دیگه خوب این رو بلدن و میان براش داستان سرهم میکنن و یکی رو قهرمان میکنن در ذهنش و یکی رو ظالم میکنن. و چون ما کشش درونی داریم به این داستانها سریع باور میشه. بعضی از داستانهای ناقص هم ما خودمون براش قهرمان اینا درست میکنیم، یعنی اطلاعاتمون کامل نیست در رابطه یه موضوع، سریع ذهنمون میره دنبال این که ببینه کی توی این داستان مثلا یه مشکلی ایجاد شده، نمیره دنبال راه حلش، دنبال اون مقصری که مشکل رو ایجاد کرده میریم. در صورتی اینجا زمان برای ما مهمه، ما باید ابتدا مشکل رو حل کنیم، بعدا میتونیم ببینیم که کی سبب این مشکل شده و اون رو میتونیم توانمندش کنیم یا حذفش کنیم یا هر تصمیم دیگه که دلتون بخواد. ولی ما گیر میکنیم روی چی؟ روی اون داستان مقصر و قهرمان و این اشتباه دوستان عزیز. وقتی که ما گیر کنیم تو داستانهای ساده جوانب کار رو نمیتونیم ببینیم. واقعا اینا ساده نیستن. واقعا اتفاقای بیزنسی، مسائل بیزنسی اینقدر ساده نیست، اصلا این شکلی نیست که ما فکر میکنیم. هزاران چیز دخیل هستن، هزاران موضوع هستن که یه چیزی، یه مسئله، یه ارزم به خدمتون موقعیتی ایجاد شده. برابر این ساده نگیریمش. داستان ساده ما رو سبب میشه تصمیمات اشتباه ما رو به بیراهه میکشون. پس داستانهای ساده یه تله عجیب و غریبیه که به نظر من باید ازش دور بشیم. بریم سراغ تله تعمیم دادن یک ویژگی به کل. اینم خیلی مشترکه. یکی میاد پیشمون قد کوتاهه، اینو تعمیمش می‌بینیم آره آدمای قد کوتاه خیلی می‌زنن، و هم مراقب باشیم فدا نشه. این آدمای اینجوری اینطوریه، کرمانی‌ها اینطوریه، اصفهانی‌ها اینطوریه، یزدی‌ها اینطوریه، آلمانی‌ها اینطوریه، نمی‌دونم کجایی ها. هی یه ویژگی رو این آن این MBA خونده پس دماغش بالاست، این به در مقبوله، به درد ما نمیخواد. این مهندسی صنایع این خیلی تو جزئیات ریز میشه، اصلا دیدگاه استراتژیک نداره، به درد نمیخوره. پس هنوز طرف نیامده قضاوتش رو، هنوز ابعاد دیگه شخصیتش رو ندیدیم، برای خودمون یه تصویری میسازه. این هم یه تله همگیر هست دوستان عزیزم. با یک نشانه یا دو نشانه یه چیزی دیدیم ازش، این رو تعمیمش میدیم به کل ابعاد شخصیتی اون فرد. یا تعبیر پروژه ها اینطوریه، پروژه مال فلان جاست، مال فلان شرکت، مال فلان وزارتخونه است، پس اینطوریه. عزیزان تو برو بررسیش رو کن، شاید این فرق بکنه، شاید این متفاوت باشه. ما میبندیم ذهنمون تا نه من از این آدم این شکلی خوشم نمیاد، نه اینا اینجوری هست، نه این مدرسه اینطوریه، نه این دانشگاه اینطوریه، نه این شرکت اینطوریه، این رئیس اینجوریه، این تحریش داره این شکلیه، این یکی اینطوریه، این یکی فلانه. نه،
این یه اثر حاله‌ایه، یعنی ما از یک جنبه بخوایم تعمیم بدیم یه جنبه شخصیتی، اینو تعمیمش بدیم به کل ابعاد شخصیتی یک فرد، یا از یک جنبه یک پروژه یا یک شرکت یا یک موقعیت اینو تعمیم بدیم به چیزای دیگه. مثلا تعمیم دادن کار درستی نیست که اگر این بار یه اشتباه رو انجام داده پس بارها و بارها این اشتباه رو انجام خواهد داد، اگر این کار کرده پس این همچه آدمیه، اگر اینجا توی این موقعیت این کار رو انجام داد مش نمونه خرباره، این بذاریمش تو پروژه این دوزی هم انجام میده، اگر فلان فلان، اینها به هر ربطی ندارن دوستان عزیز. این سبب میشن که ما در برابر دیگران نتونیم کامل نگاهشون بکنیم، نتونیم افعاد دیگرش رو ببینیم و تصمیمات اشتباه در باره دیگران یا در باره پروژه یا در رابطه با موقعیت ها بگیریم. یه اشتباه بسیار هم بگیر هست بحث تعمیم دادن یه ویژگی به همه ویژگی های یک فرد یا یک پروژه. این موضوع هم بگم یه استراحتی بکنیم. تله گیر کردن در موفقیت های گذشته، این هم یه تله‌ای هست خیلی از ما دوچارش هست. گذشته یه کاری رو کردیم، یه تلاشی رو کردیم، به یه نقطه رسیدیم، هی مرتباً ازش یاد بکنیم. دیدیم توی اتاقامون معمولاً چیا رو به در دیوار می‌ذاریم؟ تقدیرنامه ها، نمیدونم مدارک، جوایز، نمیدونم چی. هی به گذشته مون فکر بکنیم، در صورتی که گذشته دوستان ازم گذشت، هیچ اصرار و هیچ تضمینی بر این نیست که اگر ما گذشته موفق شدیم، کارهایی کردیم سبب موفقیتمون شده، همون کارها سبب موفقیت فردامون بشه. بسیار تغییرات وسیعه و بسیار شرایط داره عوض میشه، هیچ دلیلی نداره که ما آینده مشابه گذشته باشه. البته برعکس این موضوعات هم هست، بعضی توی تله دیگه ای گیر میکنن، تله بدبختی های گذشته، میگه چون من تو روستا بزرگ شدم، چون نمیدونم امکانات نداشتیم، چون نمیدونم من نتونستم درس بخونم، چون به در مادر پولداری نداشتم، چون من ارتباط نداشتم توی سازمان جذبم بکنم، فلان فلان، چون سرمایه نداشتم، پس من در گذشته چون بدبخت بودم در آیندهم بدبخت. این هم هست، این هم یه تله بزرگ دیگه هست. همه این تله ها بودیم، برعکسش هم هست، افراطیش هم هست. پس بنابراین یه تله از مراقب باشه. خیلی از شرکت هایی که یا انسان هایی که در تله موفقیت گذشتهشون بودن در آینده شکست خوردن. مثالش چیه؟ مثالش 100 شرکت برتر جهان هست که بررسی کردن در عرض 10 سال دیدن بیش از 60% اون شرکت ها دیگه وجود ندارن. 100 شرکت اول جهان بودن. من تو همین کلاس جهاد نسل کرمان لیستشو نشون دادم روی اسلاید، لیستشو نشون دادم، گفتم نگاه کن این 10 سال بعد ببین کدوم هاشون هستن. از بین نه اینکه نبودن داخل اون لیست، حذف شده، یعنی این دیگه کلا نیستن. نه اینکه فکر کنید خب از 100 تا افتادن تو 200 تا بعدی، نه اونا دیگه رفتن که رفتن، برن جز بهترین شرکت های جهان بودن رفتن. پس بنابراین نه مغرورشیم به موفقیت های گذشتم، چون شرایط هر روز عوض میشه. برعکسش هم هست دوستان عزیزم، اگر گذشتم گذشته مناسبی نبوده، شاید تلاش زیاد کردی، شاید داشتی زیستاخت ایجاد میکردی. من با چشم خودم دیدم، خودم تو همین کشور دیدم شرکت هایی که مثلا 20 سال رشدشون این شکل بود، یه ذره میرفتن بالا، یه ذره و همش میگفتن چرا ما رشد نمی کنیم، ما اینقدر داریم تلاش میکنیم، تمام برنامه و استاندارد آموزش ببینیم، سرمایه گذاری درستی داریم، بس چرا رشد میکنیم؟ رشد میکنیم، نه رشد بقیه خیلی بیشتر از ماست. و اینها یک دفعه رشدهای عجیب و غریبی رو شاهد بود، یک دفعه رشدهای چند برابری رو دیدن. پس اینکه در گذشته چه این شکلی بوده، این دلیل نمیشه که آینده ما همینجوریه. یه دفعه دیدین آیندهمون 1000 برابر بهتر از گذشته بود. نگاه کنید داستان شرکت‌های موفق رو بخونید، یه دفعه بعد از 20 سال 30 سال تلاش یه دفعه شرکت میشه KFC و نمیدونم مکدونالد و این شرکت‌ها، یه داستانشون میخونه. شما برید ببینید شرکت اپل چند سال شکست خورده، چند تا محصول شکست خورده داره، بیش از 200 محصولی داره که هیچ کدوم ماها ندیدیمشون شکست خورده، یعنی تولید شده ولی هیچ کی نخریده شکست خورده، توی موزه نگهداریش، توی موزه شرکت خودش. ما 4 تا محصول موفقش رو می‌بینیم،
پس قرار نیست اگر گذشته موفق بودیم حتما آینده موفق باشیم، و برعکس اگر گذشته موفقیت آنچنانی نداشته باشیم حتما این دلیل نداره که در آینده موفقیت های بزرگ. اینا رو تأمین ندید به هم کلن، تأمین دادنش مثلا هم سه چهار تا از این تله ها همین تله تأمینه، همش چیزی که میگیم یعنی یه چیزی به یه چیزی که تأمین دید، قضاوت کردن از روی ظاهر، یه جنبه شخصیتی رو تأمین دادن به کل، یه موفقیتی در گذشته رو تأمین بدیم به آینده، این اشتباهی اصلا کلن هیچ چیزی رو تأمین ندید. اگر من اشتباهی کردم اشتباه من رو تأمین ندید به سطح چیز دیگه. اگر فرزندتون، شریکتون، نمیدونم مدیرعاملتون اشتباهی کرد تأمینش ندید به گذشته یا به آینده، این پس از این به بعد همش آینده اشتباه میکنه، نه، این اشتباهی که شرکت توی تصمیم گیری کرده و این نتیجه. و از کجا میدونید اشتباه بوده تصمیمش؟ ما اینجا گفتیم که ممکنه اینجا گفتیم که خیلی از چیزا در کنترل ما نیست، چون مدیر عامل تصمیم درستی گرفته ولی برخی از چیزهایی که در کنترلش نبودن و ناخواسته بودن نتیجه تصمیمش رو اشتباه به ما نشون داده. پس این تعمیمش نده که این همیشه اشتباه بود، این در آینده اینجوری. آقا یه بار در مثلا یه جلسه یه چیز نامربوطی گفت، شما نمیتونی به خاطر اون چیز نامربوط و حذفش بکنی، این ممکنه اونجا یه تصمیم اشتباهی بوده، اونجا یه فضایی ایجاد شده باشه، یکی از این تو یکی از این تله ها مدیر عامل کرده باشه و این رفتار یا این تصمیم رو گرفته، شما نمیتونی تعمیمش بدی به همه چیز، نمیتونی این مشکل رفتاریش رو تعمیم بدی به کل شخصیتش و به توان مدیریتیش. اینا رو در نظر داشته باشید دوستان عزیزم. خب اگه سوالی هست بفرمایید، اگر نه که یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، شبکه سازی بکنیم، تو مرتبه نریم با دوستانتون، بریم با واحدهای دیگه، بریم با شرکت‌های دیگه اینجا ارتباط بگیریم. نیم ساعت دیگه منتظرتون هستم که مابقی صحبت رو با هم دیگه داشته باشیم. درس ساعت 12 دوستان عزیزم منتظر شما عزیزان هست.
Thank you. Thank you. Thank you. دوستان و همکنان عزیز جهت ادامه جلسه بخون تشکیل کردیم داخل سالن. دوستان و همکنان عزیز و اجمل جهت ادامه جلسه بخون تشکیل کردیم داخل سالن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دوستان عزیزم، تشریف بیارید. تشریف بیارید که شروع بکنیم. خب ما امروز در رابطه با چی صحبت کردیم؟ در رابطه با اینکه یه سری عادات، باورها و فرایندهای ذهنی خوب ما داشتیم به عنوان انسان که در اصلی که ساده بوده به درد ما میخورد و کلی زندگی ما را بینداخته، فشار نمیونده تو مغزمون، راحت تصمیم میگرفتیم، بقامون را حاصل کرده، نجاتمون داده از خطرات. ولی در دنیای پیچیده امروز اینها تبدیل شدن به یه سری تله ها. ما امروز درباره اینها صحبت کردیم، چیزی که خوب بودن ولی الان وقتی افرادی شدن و جامعه عوض شده دیگه به درد امروز ما نمیخورن. چند تاش هم تا الان گفتیم. بفرمایید. بله، الان 4-5 تا دونه دیگه مونده که من بگم، میریم سراغ این که حالا چطور میتونیم از کوچینگ استفاده کنیم که این تله ها رو از خودمون دور بکنیم. مبحثمون اونجاست دیگه. یعنی ما البته که آگاهی از تله ها، همین الان شما نسبت به صبح آدم دیگه ای شدید، نمیتونید مثل صبح باشید. یعنی بخواید هم مثل صبحتون باشید نمیتونید باشید، چون یه سری چیزهایی که برای شما ناشناخته بود الان آگاه شدید ازش. یعنی دیگه دست خودتون نیست که برگردید به قبل. و عرضم به خدمتون که خود آگاهی از این تداخل خیلی کمک میکنه، ولی از اون طرف ما راه حل های خدمتون خواهیم گفت که بسیار ساده است و یه دوره هم معرفی خواهم کرد به شما در دیدان که خیلی میتونه کمکتون بکنه که اینها رو برطرفش بکنه، از زندان این تله ها خارج بشیم. بذاریم من سریع چند تا دیگه از تله هایی که باقی مونده رو بگم، بعدش دیگه با هم دیگه بحث و گفتگو داریم که به این نتیجه برسیم که چطور از اینها آزاد بشیم. تله 17 تله مقایسه است. اینم تله بعدیه. انسان متاسفانه در ذهنش اینجوریه دیگه، هی دوست داره که خودش رو مقایسه بکنه با دیگران. این ما رو میندازه در یک دور باطلی دوستان عزیزان که نتونیم به حد اکثر توانمندی های خودمون برسیم. حساب بکنید در مسابقه اتومبیل رانی هستیم، همه حواسمون به جوانبه، به دیگرانه که چقدر دارن با سرعت میدن. این سبب میشه که چشم ما از هدف اون برداشته بشه. تا چشمیه مقدار انحراف پیدا بکنه توی مسابقات فرمول وان، اگر چشمیه یک میل به راست یا به چپ بره ماشین منحرف میشه. بنابراین ما نباید حواسمون به دیگران باشه. این یه تله است، یه تله یه که سرعت ما رو میگیره، ما رو از هدف اصلیمون دور میکنه. چه بسا ما چه آرزوهایی داشتیم تو زندگیمون، چه بسا چه چشم‌اندازی برای شرکتمون داشتیم، نگاه بکنید واقعا فکر کنید بهش. و وقتی افتادیم توی تله مقایسه کردن خودمون با دیگران فراموشش کردیم. چقدر چیزایی بوده که بهش فکر می‌کردیم، یعنی به کجا برسیم، چی کار بکنیم، شرکتمون چی بشه، چقدر فکر و آرزو و اهداف بزرگی داشتیم، چه آرمان‌هایی داشتیم. ولی وقتی افتادیم تو مقایسه یادمون رفت. الان تو روزمرگی هست، الان تو بدو بدو هستیم که از این بزنیم جلو از اون بزنیم جلو، در مباحثی که برای ساخته نشدیم. فکر کن یه ماهی بخواد تمام عمرش رو بذاره برای این که جلو بیفته از یه خرگوش توی دویدن، از بین میره، آشفته میشه، همش ناراحت، خود کمبینی پیدا میکنه. در صورتی که اون میتونست نفر اول بشه در شناگری، میتونست بهترین باشه. ولی وقتی من افتادم توی مقایسه، من که نمیتونم دقیق واضح شرایط درونی اون کسی که خودم رو مقایسه میکنم رو بدونم چیه. معمولا من با ظاهر دیگران خودم رو مقایسه میکنم و این سبب میشه که ما دور بشیم از اون اهداف کنان، بیافتیم تو اون دام کوته نگری، کوتاه فکر کردن، سود فعلی، برنده بودن، الان برنده بشیم، به فکر آینده نباشیم. یا مقایسه قیمت، من یه مثال دیگه بزنم، مقایسه در قیمت. دانشمندا تحقیق کردن. یکی از دانشمندا همین آقای دانیل کانمن هست که گفتیم برنده جایزه نوبل اقتصاد هم شده. دیدن که اگر ما قیمت یه دوره رو بزنیم 70,000 تومان و 70,000 تومان بفروشیم، عرضم به خدمتون که تعداد فروش پایین تر از این که ما قیمت دوره رو 100,000 تومان بزنیم و بفروشیم 70,000 تومان. مردم در تلهش گرفتار میشن، در تله قیمت مقایسه میکنن. یعنی حتی توی قیمت ما به مشکل خوریم. یا مثلا یه مثالی از مجله هاروارد براتون بزنم. اشتراک مجله هاروارد بیزنس ریویو HBR بهش میگه. اونجا وقتی شما ببینید همین الان میتونید با گوگل سرچ کنید ببینید صفحه اشتراکش. اونجا میزنه که اگر بخواید به صورت آنلاین اشتراک بگیرید، اشتراک مجله رو بگیرید، 60 دلار. هزینه چیه؟ اشتراک مجله هاروارد بیزنس ریویو که آنلاین براتون باز بکنن، هر شمایی میاد شما میتونید دانلود کنید و ازش استفاده کنید. یه گزینه دیگه هست، میگه اگر به صورت آفلاین یعنی کاغذی بخواید پست کنن در به منزلتون یا دفتر کارتون، باید 180 دلار بپردازید. وقتی میگه صفحه اشتراک سه تا گزینه داره. گزینه سوم اینه، میگه که هم آنلاین رو بخواید دریافت کنی که سریع باشه دیگه، منتظر پست نباشه، هم نسخه ارزان به خدمتتون آفلاین یا کاغذی رو دریافت کنی، یعنی هر دو تا گزینه بالا رو با هم دیگه دریافت کنی، میشه چقدر؟ 180 دلار، یعنی قیمت همون گزینه دوم. بررسی شد، امتحان کردن، آوردن مثل همچین جلسه پخش کردن، گفتن که اگه شما باشید کدوم رو انتخاب میکنید. 16% گفتن گزینه 1، 84% گفتن گزینه 3، چند درصد گفتن گزینه 2؟ 0%. گفتن خب پس این مجله هاروارد بیزینس، اینا یه استاد اقتصاد این کار کرده، یعنی این رو برد سر کلاسش و این رو پخش کرد، کپی کرد. خب بچه ها کدوم ها رو انتخاب میکنید اگه شما بخواید انتخاب بکنید؟ 16% اون، 84%. همه دانشجو گفتن پس اینا دیوانه هستن که اون گزینه دویی که هیچی انتخاب نمیکنن مرض دارن گذاشتن. خب بذار اینا هم امتحان کنیم. در یک کلاس دیگه اون گزینه وسط رو چیکار کردن؟ حذف کردن. زمان اگر آنلاین میخوای 60 دلار، اگر آنلاین به علاوه کاغذی میخوای 180 دلار، اشتراک یک ساله مجله. پخش کردن بین دانشجو، گفتن که کدوم انتخاب میکنی؟ 73% گزینه کدوم انتخاب کردن؟ یک. یه دفعه بهترین گزینه، بیشترین انتخاب شد کمترین انتخاب با حذف گزینه. یعنی انسان ها اینقدر توش بحث مقایسه اینقدر اهمیت داره. یه گزینه که ما فکر کنیم 0% اهمیت داره، یه دفعه انتخاب انسان ها رو تغییر میده. پس توی قیمت گذاری مراقب این تله ها باشین، توی مقایسه کردن خودمون با دیگران همینطور. توی چیز دیگر هست، مثلا اینم باز دانشمندا امتحان کردم، وقتی شما وارد جلسه میشید، وارد مثلا جای جدیدی میشین یا جلساتی، اگر فردی که کنار دستتون هست از شما مثلا خوش قیافه تر باشه یا نمیدونم خوش بیان تر باشه، ما چی به نظر میرسیم؟ ما پایین تر به نظر میرسیم. اینم بررسی شده. یعنی انسان ها میفتن تو تله چی؟ مقایسه و اشتباهات عجیب و غریبی ما میکنیم توی این موضوع. و جالب، اشتباهاتمون هم همیشگیه. مثلا توی خرید کردن اینجوریست که مثلا ما یک بار گوله این تخفیف رو بخوریم، مثلا یه جایی زده تخفیف میریم خرید، دوباره اگه هفته دیگه یه جایی دیگه هم همین تکنیک رو داشته باشن باز میریم خرید میکنیم. و تو دام مقایسه، یعنی خودمون هم تو دام مقایسه، هی زندگی خودمون رو با دیگران، هی کار خودمون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم و این سبب میشه که ما باز بمونیم. این رو نگاه بکنید دوستان عزیزم، اینم آقای دکتر دنیل کانمن از این استفاده میکنه، البته مال ایشون نیست این تحقیق، ولی ایشون هم استفاده کرده ازش و خیلی از اساتید دیگه استفاده میکنن. الان کدوم یکی از این خطها براستره؟ بله؟ پایینیه؟ بله. پایینی بزرگتر به نظر میرسه، ولی در واقع چطور هست؟ در دیگر این بحث مقایسه ماست. ذهن ما توی مقایسه کردن اشتباه میکنه. الان همه شما اینو متوجه شده درسته؟ که این دوتا مساوی هست. خب الان دوباره ببینید، باز الان دونستیم دیگه این طلب، ولی بازم الان کدوم دراستر به نظر میرسه؟ بازم پایینی، با این که میدونیم ما، با این که شاید شما تو کتاب‌های مختلف دیگه این رو دیده باشید، توی کلاس‌ها دیده باشید، الان هم دوباره دیدیم، یعنی بارها دیدیم، ولی باز ذهن ما چیکار میکنه؟ اشتباه میکنه، چون واقعا پایینی رو بزرگتر میدونه هر چقدر که بگیم. این نکته یه که ما مرتباً دوچار تله‌ها میشیم. یه مثاله در رابطه با تمام تله‌ها همینطوره که ما خیلی وقتا دوچار تله‌های تکراری میشیم، تله مقایسه، تله تعمیم به گذشته و همه این چیزها. دوستان عزیزم مثل همین مثاله که میدونیم که همچین تله‌ای هست، ولی باز در دامش گرفتار میشیم. که حالا گفتم تکنیکاشو خواهم گفت که چیکار بکنیم که از اینها دور بشیم. تله بعدی تله به خود گرفتن هست. این هم ذهن ما این شکلیه که هر داستانی رو به خودش مربوط میکنه، چیزای نامربوط رو به خودش مربوط میکنه. میگن در رابطه با بعد میاد الان نگرانم من براتون توضیح تا اینو توضیح بدم درست میشه. تله رفت دادن همه چیز به خود یعنی چی؟ یعنی مثلا دو نفر اونجا دارن الان صحبت کنن، حتی مثلا شاید در باید کارشون دارن صحبت میکنن و یه خنده ای هم مثلا ممکنه بینش بکنن، من این رو رفتش میدم بخواه اینا دارن به من میخندن، نکنه مثلا زیب هم بازه چیه؟ مثلا حواسم به کجا میره؟ حواسم به یه چیز نامربوطی رو به خودم رفتش میدم. مثلا توی مهمونی افراد نشستن یا دیگه جلسه هیئت مدیره است درباره یه موضوعی، یا مثلا ایشون مخالفت داره میکنه با پیشنهاد من، من اینو به خودم ربطش میدم، یعنی ایشون با من مشکل داره. همیشه ایشون از اولی که من اومدم توی این شرکت تا الان هر نظری که دادم ایشون چیکار کرده با من؟ چون با من بده، حسادت داره، نمیدونم خدا ربطش. در صورتی که ایشون همیشه که اینطور نه، من دارم تعمیمش میدم. کلا من سه بار ایشون رو مثلا دیدم، سه بار ایشون با نظر من مخالفت کرده و من این رو تعمیم، یعنی تو درز دو سال سه بار کلا ایشون مخالفت کرده، من این رو تعمیمش میدم به همیشه. تا این سه بار رو میگم همیشه از اولی که من اومدم تو این شرکت ایشون، بعدا میگم چی به خودم میگیرم، میگم یه ایشون با من مشکل داره، ایشون یه چیزی هست، یه مشکلی هست، در صورتی ایشون با نظر من مخالف بوده. و این چقدر رابطه ها رو به هم می‌ریزه، چقدر زندگی ها رو به هم ریخته، چقدر اعتماد به نفس رو نابود کرده. طرف داره صحبت میکنه، مدیر اون بالا داره صحبت میکنه، افراد خب انسان هم طبق عادات خودشون در یه موضوعی داره صحبت میکنن، یه نیشخندی میزنن، اونجا اعتماد به نفسش خراب میکنه، نمیتونه اون اطلاعاتی که آماده کرده رو ارائه بده، بعدم با اونا دشمن میشه. این چیه؟ میگه آره اونا داشتن ما رو مسخره میکردن، من به تو کاری نداشتم اصلا، در این مسئله من میدونم، در این موضوع دیگه میریم شرکت میگیم که آره این چپ چپ داره راه میده، این میگن نه بابا این بنده خدا با تو مشکلی نداره، ناراحته، ایشون پدر مادرش و پدر بزرگش و مادر بزرگش و اینها داشتن میرفتن مشهد، تو را تصادف کردن دیروز، این همین که الان اومده مثلا سر کار خیلی لطف کرده به ما اومده، با تو مشکلی نداره. در صورت این میشه داستان، گفتیم انسان عاشق ساختن داستان های ساده است که توش یکی زاده باشه یکی قهرمان، سعی اونو میکنه کسی که هیولاست، من قهرمان، اون میخواد منو مثلا سرنگون کنه، این به مقام من چش دوخته، این فلانه، شروع میکنیم داستانه عجیب و غریب و برخودمون ساختن. پس یکی از طلاهای بسیار شاید آقا به خود اصلا بیا بیرون از دیگران، کسی در باید تو فکر نمی کنه، کسی در باید تو حرف نمی زنه، اصلا حرف بزنن چه رفتی داره؟ یکی از طلاهایی که رو تصمیمات ما تأثیر می زده اینه، سوگیری ایجاد می کنه، سوگیری های نادرست ایجاد می کنه، اینه که به خودمون می گیم چیزی که به ما نامربوطه، یا فضولی می کنیم تو چیزی که به ما مربوط نیست. توی صحبتی وارد میشیم، توی عرضم به خدمتون جلساتی وارد میشیم که اصلا مربوط به ما نیست. دخالت کم ما برای خودمون پیچیدگی داریم، پیچیدگی های دیگران برایش به خودمون وارد میکنیم، سرمون توی کار خودمون باید باشه. پس نه به خودمون بگیریم نه دخالت رو کنیم در کار دیگران. این بسیار بسیار مهم هست دوستان عزیزم. بریم تله بعدی، عجب این مهم هست، تله اطمینان 100%. احساس اطمینان دوستان ازن یه احساسه، دیده دانشمند روش تحقیق کردن، نه یکی دوتا تحقیق، تحقیقات بسیار زیاد. اطمینان از جنس احساسه نه از جنس منطقه. وقتی که شما به چیزی اطمینان داری، احساس اطمینان داری، و اینم به صورت ناخودآگاه توی ذهن ما شکل میگیره. هیچ چیزی 100% نیست، به هیچ چیزی نباید اطمینان داشته باشی، به هیچ کسی نباید 100% اطمینان داشته باشی، و این خیلی کار انسان رو راحت میکنه. این مسئولیت رو رو دوش خودمون میذاره. من باید به کار کنم اطمینان داشته باشم، من باید درست کار بکنم، و این سبب میشه ما تصمیمات درستی بگیم و اضطرابمون کمتر میشه. پس هیچ موقع توی صحبت آدم های بالغ نمیگن 100% این راه درسته، مثلا میگن که به احتمال زیاد با این روش ما موفق بشیم، به احتمال زیاد، چون احتمال کم هم مثلا 1% هم احتمال شکست داشته باشه، ممکنه که اون 1% رو بشه دیگه. یعنی وقتی ما میگیم 99% این روش درسته، باز 1% امکانه چی داره؟ امکانی داره که اشتباه از آب در بیاد. پس انسان‌های بالغ، انسان‌هایی که نخبه هستن، رو همه چیز میاد 100%، میگن که 90% به بالا این جواب میده، این روش، این کار. و این خیلی اهمیت داره که هیچ موقع 100% این صحبت نکنه، هیچ موقع از کلمه این 100% ما استفاده نکنیم. 100% از این رو 100% موفق میشیم، 100% این همچه چیزی توی علم و دانش، این چیزی 100% وجود نداره دوستان عزیزم. پس اطمینان یه ذهنیته، وقتی که فکر میکنیم که این راه 100% درسته، دیگه به ذهنمون راههای دیگه خطور نمیکنه، نمیتونیم خلاقیت داشته باشیم، نمیتونیم راههای دیگه رو امتحان بکنیم. بیستومین تله، تله عدم انعطاف پذیریه. اینم خیلی اهمیت داره. ما یه چیزی داریم به نام ارتودکسی ها. کسی میتونه ارتودکس، مذهب ارتودکس چه شکلیه؟ تعریف ارتودکس رو کسی داره اینجا چی هست؟ بله؟ ارتودکسی ها دوستان عزیزم کسانی هستن که به یه سری، به یه سری چیزها باور سفت و سخت و 100% دارن. یه سری مسائل مذهبی هست براشون باور 100% و اونها رو درست میدونن. توی بیزنس هم یه سری چیزهای قدیمی هست که ما فکر میکنیم 100% درسته. ما به اینها میگیم ارتودکسی های کسب و کار، قوانین و قواعدی که فکر میکنیم درسته. اینها نمیذارن ما بد خلاف جریان حرکت کنیم، اینها نمیذارن که ما مثل اوبر و نمیدونم اسنپ و ایر بی ام بی و این جابا ما و این چیزا کار بکنیم. اینا میبندن ذهن ما رو. فکر کنیم روش این شکلی، روش تامین مالی وامه، روش تامین مالی اوراقه، نمیدونم روش با نمیان مثلا روش تامین مالی جمع سپاری، هیچ موقع تو مخشون نمیشه. کراود سورسی نمیتونه ازش استفاده کنه، نمیپذیره ذهن. بر چی؟ بر اصل قوانین که توی ذهنش بگوانی ثابت و درست، کی این قوانین رو گذاشت؟ کی قوانین رو گذاشت که حتما ما باید محصولاتمون رو با چکای 6 ماهه و 8 ماهه و اینا بفروشیم؟ کی این قواعد رو گذاشت؟ همه آقای رقبالی، همه تو صنعت ما این شکلی هستن. میان خب تو عوضش کن. این نمیشه قانون صنعت که شکست. میان کی گفته نمیشه؟ این تعصبات، این چیزی که نمیشه، این ارتدوکسی ها، دوستان عزیزم، سبب میشه که ما در گذشته اون بمونیم و یه دفعه یه رقیب میاد این ارتدوکسی ها رو میشکنه و اون از ما چکا میزن، لهمون میکنه، دیسراپت میشه، نابود میشه، از بین میره. این رو در نظر داشته باشید که ما باید انعطاف پذیر باشیم. شرایط مختلفه، سختی های متعدد میاد، انسان هایی موفق میشن، بیزنس هایی موفق میشن که در شرایط جدید منعطف باشن، پذیرا باشن، از ابزارهای جدید استفاده بکنن، از آدم های جدید استفاده بکنن با اخلاقیات مختلف. شما دهه 70 یا دهه 80 رو نگاه بکنید، اخلاقیاتشون متفاوت، ولی گنجم اینا میشه ازشون استفاده کرد. ولی اگه من طبق قواعد گذشتم بخوام عمل بکنم، بگم نه من باید نظم و ترتیب و اینها باشه، باید ساعت بزنم، باید این شکلی بیام، باید اون شکلی بیام، باید... خب نمیتونم کار کنم. این فرصت کار کردن با استعدادها رو از دست میدم. من باید حتما سیستمم کاغذی باشه. خب فرصت استفاده کردن از سیستم‌های هوشمند از دست میدم. مثلا تو کار معدن مطمئن باشید ما تا 4-5 سال دیگه نابود میشویم توسط تکنولوژی‌های جدید معدنداری، مگه اینکه خودمون بمیریم؟ یا نابود میشویم یا نابود میکنیم رقبامون، یکی از این دو تاست. مطمئن این که صنعت معدن تغییر میکنه این 100%. این دیبو رو برگرد، گفتیم که 100% هیچ موقع حرف نزنیم، به احتمال زیاد تغییر میکنه، مثل بقیه صنایع، مثل بقیه صنایع که هوشمند شدن، مثل بقیه صنایع که برنامه‌ریزی دارن میکنه، تمام روت‌ها رو دارن. مثلا در صنعت پخش امروز چه اتفاقی افتاده؟ تمام مسیرها رو نرم افزار با هوش مصنوعی تعیین میکنه که امروز سوپرمارکت‌ها رو از این مسیر برو، خودش مسیر میده، خودش بررسی میکنه، وقتی در مسیر میری خودش نقاط رو پر میفهمه که شما الان توی این سوپرمارکت رفتی، چند دقیقه توی این سوپرمارکت گذروندی، خودش گزارش درست کنه. خب این میخوان توی معدن اتفاق نیفته، میخوان این توی معدنداری اتفاق نیفته. وقتی سالها توی صنعت سطح پایین‌تر، توی صنعت پخش اتفاق افتاده، توی صنعت، توی این بحث تولید، این PLC ها، این برنامه‌ریزی تولیدا که مثلا 50 سال توی تولید اتفاق افتاده، میخوای توی صنعت، توی معدنداری اتفاق نیفته؟ پس به احتمال زیاد این صنعت تغییر خواهد کرد. حالا من اگه نخوام تغییر کنم، انعطاف‌پذیر نباشم، خب هست میشه، هیچ تضمینی نیست چون من گذشته موفق بودم در آینده بتونم موفق عمل بکنم. این اثر زمین بایس همین رو میگه، این داستان قشنگی داره. کسی میدونه این داستان چی هست؟ یه دانشمندی بوده که بهش میگن که میشه گفت که پدر علم مثلا ضد عفونی کردن. در میانه قرن 19 باورتون میشه بین 10 تا 35 درصد زنانی که میرفتن برای اینکه فارغ بشن میمردن به خاطر تب کردنی که به سبب عفونت اتفاق میفته. یه دانشمندی اومد و یه پیشنهاد ساده داد، گفتم پیشنهاد آنچنان هم پیچیده نیست، گفت آقا تو که میخوای بری ارزم به خدمتون فارغ بکنین خانم رو، دست تو ضد عفونی کن، کار پیچیده ای نیست که این مواد، این هم تمام برو رو انجام بده. پذیرفته نبود، شاید برای شما الان تعجب آور باشه، ولی واقعا الان تکنولوژی جدید برای بیزنس ها همین شکلیه که من دارم اینجا میگم. یعنی شاید شما براتون خیلی تعجب آور باشه، ولی در زمان خودش مثل زمان اول ما بود. یه اومد چیکار کرد؟ گفت پیشنهاد داد و در تحقیقم کرد، گفت که من توی نمونه مرگ و میر 10 تا 35% به 1% برسونن با ضد عفونی، نه هیچ کار دیگه. شما بیا قبل از این کار ضد عفونی کن در دستاتو. آقا این دیوونه است، این نمیفهمه چرت و تو کی هستی به ما پزشکا میگی چی کار کن؟ فلان هم ارتدوکسی ها، این تعصب ها، روی چیزی که تعصب داشته باشه گیر باشه، این مغزه بسته میشه. نخندید به اون دکترا، چون خودمونم شبیه اونا هستیم، ذهنمون که بسته میشه نمیتونیم ایده های جدید رو بگیریم. هرچی گفت آقا من امتحان کردم مرگ و میر به 1% رسیده، تحقیقاتش رو نپذیرفتم. مثلا چرت و پرت داری میگی. انداختنش کجا؟ توی تیمارستان. 14 روز بعد از اینکه توی تیمارستان انداختنش، توی جوانی، توی 47 سالگی، در اثر کتک خوردن از نگهبانو کشته شد. سالها بعد از اینکه مرد، یواش یواش عده کمی از پزشکا شروع کردن بحث ضد عفونی کردن رو انجام دادن، یواش یواش دیدن مرگ و میر کمتر شد کمتر شد، و بعدش ایشون شد کسی که جان میلیون ها زن رو نجات داده در دنیا، و الان اسمش به عنوان یک دانشمند مثلا درجه یک در طول تاریخ موندگار شده. خیلی از این اتفاق افتاده. بسیاری از چیزهایی که ایده‌های جدید که ارائه شده توسط مردم وقت، توسط حتی دانشمندان که مردم عامی نبودن، که توسط دانشمندان حتی پذیرفته نیست. توی شرکت‌هامون هم همینطوره. چقدر میان کارمندان، چقدر میان مدیران زیر دستمون ایده‌های خوب میدن، چقدر پیشنهاد میدن، ولی چون ما تعصب داریم، چون انعطاف پذیری لازم رو نداریم، هنوز در روش های گذشته غرق هستی، نمیتونه، مغزه بسته شده، نمیتونه بپذیره. در صورتی که اگه من بتونم این رو حالت گشودگی، اوپننس ایجاد بکنم، باز باشم در برابر دیگران، چقدر میتونم روش بکنم؟ 35% مردمی 1%، میبینید چند برابری میشه، چه اتفاقاتی میتونه بیفته، سوداوری ها چی میشه. اومدم این مثال هیچ موقع یادم نمیده، چون مستقیما شنیدم یکی از ایرانیان ساکن امریکا تعریف میکرد. در آلمان ما سمیناری رفته بودیم، ایشون داشت سخنرانی میکرد، گفت دو سه تا جوان اومدن پیش ما، گفتن ما یه اپلیکیشنی ساختیم که افراد میتونن بیان و اتاقای خالی خونه ها رو پیدا کنن و به جای هتل برن اونجا. شما بیاین، ماشاءالله شما خیلی دم و دست با دارین، ساختمون دارین، ما کیل ساختمونیم، چون سرمایه آنچنانی دارید، شما بیاین ساختمون، یکی از این ساختمون بساز به فروش بود. این آقایی که تعریف میکرد از ایرانیایی بود که رفته بود اونجا، ساکن شده بعد انقلاب توی امریکا، اونجا ساختمان های زیادی داشت و الان هم یکی از مالکین دراپ باکس هست. این کسی که میگم، یعنی الان هم یکی از میلیاردرهای دنیا است در حوزه استارتاپ ها. داشت داستان این رو تر ارتودکسی ها رو میگو، گفت که اینا اومدن پیش من، گفتن که اتاقای خالی رو ما اجاره میدیم که مردم به جایی که بدن توی هتل، میخوان ارزون تر تموم بشه. خب مثلا شما خونتون 3 تا اتاق داره، یکیشو داره استفاده میکنید، 2 تا دیگه‌شو اجاره بدید، نمیدونم اون یکی 2 تا اتاق داره یکیشو، یا یه دانشجوی مثلا خونه گرفته 3 ماه تابستون خونهش خالیه، رفته شهرستان 3 ماه بتونه اون خونه‌ای که گرفته رو اجاره بده توی شهری که دانشگاهش هست و هر چیز دیگه. خب ما خندیدیم، گفتیم مگه میشه از لحاظ قانونی؟ مگه میشه هر کی هر کیه بس امنیتیشو چیکار می‌کنی؟ مگه میشه که مثلا تو اتاق هر کی بیاد اجاره کنه فلان بشه؟ کدوم صاحب خونه اجازه بده غریبه بیاد تو خونش؟ دو اصلا اون اجازه بده، دولت ها اجازه نمیدن فلان. خب اونا هر چی اومدن توضیح دادن، گفتن آقا جان امنیتش درست میشه، تو تعداد وقتی تعداد میره بالا من اون صاحب خونه نظر میده در رابطه با اون میهمان، اون میهمان در رابطه با صاحب خونه نظر میده. و گفت نه یه دفعه بدایی سرش میاد، یه فلان میشه، مسئولیت داره. گفت هر چی اینا اومده رفتن، گفتن آقا ما که پول نخواستیم، شما ساختمون خالی دارید، به ما بدین. ما یه قراردادی رو نمی‌نویسیم، اگه ضرر و زیانی بود به عهده شما نباشه، اگه سودی بود مال شما. و ما قبول نکردیم. گفت قبول نکردی، نشد چیزی نگذشت کمتر از 3 سال شد استارتاپ برتر جهان، یعنی الان گرونترین استارتاپ جهان جهان ایربی‌ان‌بی هست. و همینجوری گذاری گفت اگه من اون سهام رو گرفته بودم اندازه 10-12 تا برج 50-60 طبقه‌ای که توی نیویورک و لس‌آنجلس و کوچا داشتیم، ارزش همون چند درصد سهامم بود که بابت اجاره من میتونستم از اینها داشته باشم. ولی این ارتودکسی ها اجازه نداد که ما قبول بکنیم و بریم سرمایه گذاری بی خطر بکنیم. گفتیم مگه میشه؟ مگه میشه همچی کاری کرد؟ همین اتفاق برای بحث چیز افتاد، بحث اوبر افتاد. همه گفتن مگه میشه همچی چیز، کسی ماشین شخصی مگه تو مثلا خفت میکنه تو ماشین، نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه. دیدین که تو کشور ما اومد، گفتن قانونی نیست. او تو دنیا، من بودم توی سوئیس بودم که چیزا خیابونا رو بند آورده بودن، تاکسی ها یعنی تظاهرات کرده بودن که اجازه ندین و مجوزش رو تایید نکنید فلان نکنید، ولی همه جای دنیا گرفت. مگه میشه آدم از موج‌های تکنولوژی به دور باشه؟ این همه میان و یکی دوتا نیستن، این موج‌ها پشت سر هم دارن میان و تغییرات عجیب و غریب. اگر من توی این ارتودکسی ها گیر بکنم نمیتونم برم جلو، حذف میشم از بازی، به راحتی حذف میشم، بزرگتر از ما گنده‌تر از ما حذف شده. و روش‌های جدید گوشامون باز باشه، آدم‌های جدید با خودشون روش‌های جدید میارن، آدم‌های مخالف با خودشون روش‌های جدید میارن، ایده‌های نو میارن. یه آدمی نباشید که صبوری نداشته باشید، شرح صدر نداشته باشید، مخالفتون رو تحمل نکنید. مخالفتون رو تحمل مخالفت ما مخالفامون رو تحمل می‌کنید، ما روش بدون جلوگیری از شکست اتفاق میفته. ولی حتی من شرط سرد نداشته باشه، مخالفم رو تحمل نکنم، مجبورم ایشون رو حذفش کنم. ایشون میان با من بدل هست، شون بدل هست. پس کیا دور بر میگیرن؟ اون تله چی بود؟ گفتیم ما انسان ها تله تبعیض داریم، از انسان های خوشمون میاد که ایشون تعریفم میکنه، ایشون تعریفم میکنه، اینو دور من میگیره. متوجه شد چه اتفاق میفته، از درون پوک میشیم. بعد یه اینجوری بزنی سازمان من میخوره زمین، پایه هامو سست شد. پس افراد مخالف رو نباید حسبشون بکن. افراد مخالف میان به ما روش های جدید میدن، به دید ما رو باز میکنن و جایی که ممکن چشم ما بسته باشه. هی جیر ندیم با روش های قدیمه، هی گیر ندیم به اون چیزی که در گذشته ما رو به اینجا رسونده. خیلی خیلی خطرناک هست دوستان عزیزم. یه تله دیگه هست به نام تله واپس‌نگری. این هم که دیگه ماشاءالله ما هممون اوکی هستیم توش دیگه. مثلا یه اتفاقی که میفته میگه من که میدونستم اینجوری میشه. یعنی بعد از این که مثلا دیدیم فوتبال و این چیزا میشینن بازی که تموم میشه، یه چند نفر از شبکه 3 میشینن حرف میزنن، 2-3 ساعت مردم هم چه کیفی میکنن، بیکار میشینن با تلویزیون میشینن ببینن اینا چی دارن میگن. اینها تحلیل بعد از مسابقه میکنن. تو بلد بودی قبل از مسابقه تحلیلش میکردی؟ مثلا میگن آره اون اونجوری پاس اشتباه داد، این اتفاق افتاد، اون فلان. همشون همه این تله ها رو با هم توی شب برامون اجرا میکنن. این تله بابت که من میدونستم این کار کرد، این کار چون انجام دادی اینجوری شد، چون فلانه اینجوری شد، تحلیل های بعد از اتفاق افتاده. اصلا این شکلی نیست. اصلا گفتیم که همه چیز در کنترل ما نیست. این هم یکی از تله هایی که سبب میشه که ما دیگه بعدن راه های دیگه یا امتحان نکنیم. دیگه من میترسم که راه های دیگه ای رو امتحان بکنم. راه های دیگه میگم که آره دوباره اتفاق بده، میگم ربانی من میدونستم ربانی چون این کار کرد اینجوری، من هم میشم مثل همه. من میگم بلش کن، من که پولم رو میگیرم، بذار بیا همون چیزه که من مردم بدشون میخواد بهشون بگم برن بلش کن. چرا؟ چون اگر اتفاقی بیفته من باید بعد میگن که آره ما میدونستیم چون تو این روش رو اجرا کردی توی آموزش، مردم این شکلی کردن، مردم خوششون نهیم، بذار بقیه درست بدیم بهتون تعامل رو نمیدونم کیس و چیزه بیخیار برشون رو بذار همونجوری که میخواد. پس این نکته مهمیه که ما اینم بذاریم کنار. تحلیل همیشه این مسابقات یادتون باشه، تحلیل های بعد از مسابقه رو بذاریم کنار. تله خود، اینم یکی از مهمترین گذاشتم آخر چون اینم خیلی همون گیرش هستیم. تله خود چی میگه؟ میگه که ما در موضع‌هایی که داریم از خودمون دفاع میکنیم، از خودی که الان هستیم، به جای این که چی باشیم تلاش رو کنیم برای رشد و توسعه خود. مثلا یه اتفاق افتاده، یه نظری دادیم، این نظر خب تصمیم اشتباهی بوده یا تصمیم درستی بوده در زمان خودش، ولی نتیجه ناخواسته رو برای ما همراه داشته. گفتیم ممکنه یه تصمیم درست هم بگیریم ولی چیزای دیگه توش دخیلن و نتیجه نگیریم. الان به جایی که من بیام از خودم دفاع بکنم، بنده این باشم که بگم من درست تصمیم گرفتم، باید به این فکر کنم که چی میتونم یاد بگیرم از این فرآیندی که اتفاق افتاد، چه تغییری رو میتونم در خودم ایجاد بکنم. وقتی ما بند دفاع کردن از خودمون باشیم دیگه رشدی اتفاق نمیفته. ما توی سازمان ها درگیر این موضوع الان هستیم که وقتی یه چیزی میشه توی جلسات از نظر خودمون یا از کاری که قبلا کردیم هی شروع به دفاع کردن، در صورتی که باید یه سوال رو از خودم بپرسم که حالا من اگر از این موضوع دفاع کنم چه رشدی برای من حاصل خواهد شد؟ هیچی. وقتی من از خودم دفاع کنم رشدی حاصل نمیشه. این رو باید در نظر بگیریم که دفاع از خود سبب میشه که ما چیه؟ ما نتونیم به اون جایی که باید برسیم، جایی که قابلیت‌هاش در وجودمون هست. اینو من خدمتتون عرض کردم، هی باید چیزی از خودمون نشون بدیم که نیستیم، هی انرژیمون اینجا تلف بشه توی نمایش بازی کردن برای دیگران، اینجا قدرت از ما میگیره. بله چرا؟ آنالیز باید انجام بشه، ولی این که بگیم که من میدونستم که اگر اینجوری میکرد اینطوری میشد، یعنی این که ما بعد از مثلا دیگه بعد از حل ماجرا بگیم که آره من که میدونستم اینجوری بود، اگر این پاسا نداده بود این تیمه برنده شده بود، اگر شما این کار نکرده بودی این اتفاق میافتاد، اگر ما این کار کرده بودیم این اتفاق نمیافتاد، اگر فالا این اگرها به درد یه تلس که وقت ما رو تلف کنه، نمیذاره درس یاد بگیریم. باز گفتم خدمتون دنبال مقصر گشتن هیچ کمکی به ما توی موضوعات و مواقع مختلف نمی کنه. این رو باید بذاریمش کنار، باید درس ها رو یاد بگیریم. اینجا هم همینطوره دوستان عزیزم، اینو در باید صحبت که هم دیگه الان صحبت نمی کنم، این که هی ما انرژی بذاریم برای این که خود واقعیمون رو پنهان بکنیم، همش جلوی دیگر خوب به نظر برسیم، این واقعا ما رو مستهلک میکنه، پیرمون میکنه، از نظر ذهنی روحی آشفتمون میکنه. ولی اینقدر اگر ما بتونیم نزت نفس داشته باشیم که بگیم درسته من با اینی که الان هستم این تصمیم رو گرفتم، حالا درست یا نادرست، ولی الان فرق کردم با اون تصمیم قبلی که گرفتم، من دارم آینده به یه سمت دیگه میدم، من رشد میکنم. افرادی که توی تله خود گیر میکنن دوستان عزیزم فکر من در گذشته دیگه خیلی تغییر کرده، دیگه از من دیگه سنم جوریه که دیگه نمیتونم تغییر کنم. جالبه باز دانشمندا تحقیق کردن، پرسیدن 30 ساله ها پرسیدن همین رو گفتن، گفتن ما تا 30 ساله خیلی تغییر کردیم، من فکر نکنم دیگه تغییر کنه. بعد از 40 ساله ها پرسیدم، اونا هم همینطور گفتن که من توی 10 سال گذشته خیلی تغییر کردم، فکر نمی کنم که دیگه بتونم تغییر کنم. از 50 ساله ها پرسیدم، اونا هم همینو گفتن، ما توی چند سال اخیر خیلی تغییر کردیم، فکر نمی کنم دیگه بتونیم تغییر کنیم. همینی که هست، در صورتی که انسان باز جالبه بدونی که این رو یک دانشمندی از دانشگاه استنفورد این رو ثابت کرده که انسان ها در هر سنی میتونن تغییر کنن. ذهن انسان، مغز انسان قابلیت تغییر معجزه آسایی داره. در هر سنی شما میتونید با آموزش ذهنتون رو تغییر بدید. یه چیزی که فکر مهم دیگه آیدرباره این دیگه مثل مجسمه ست شده، دیگه این نمیشه تغییرش داد. جالبه بدونید که میشه تغییر داد. ذهن آدم 70 ساله 80 ساله هم میشه. یعنی اینا رو رفتن آزمایش کردن، آزمایش کردن که میشه حتی فیزیولوژی مغز رو تغییرش داد، نه فقط ذهنیت رو. با آموزش سلول های مغزی تغییر پیدا میکنن. نه دیگه، دارم همین رو عرض میکنم. خب این تعداد، این هر چیزی که مرسومه براشو که هر چیزی که هست ما قبول نکنیم، چیزایی که من میگم و شما نباید قبول کنیم. هیچ چیزی 100% نیست. امروز صحبت کردیم، میخوام خیلی ذهنمونو باز بکنیم. هیچ چیزی، هیچ عقیده‌ای همیشه یه علامت سوال بذارید پشتش. مگه میشه هر کسی تو 50 سالگی به بعد تغییر کنه عقایدش؟ بریم ببینیم چه تغییراتی افراد کرده. کسی اینجا بالای 50 سال داره؟ کسی که 50 سال به بالا دستشون رو بلند کنم ببینیم چند نفر هستن؟ 3, 4, 5, 6, 7. خب کسایی که 50 سال به بالا هستن، آیا از سن 50 سالگی به بعد خیلی به نظر خودشون تغییر نکردن؟ سرهنگ ساندرز فیلم بعد بیزنس نه، ما در عقاید صحبت خیلی هستن که در سن بالا بیزنس را انداختن، در سن بالا از کارمندی رفتن به کارآفرین. ولی من دارم در عقاید صحبت کنم. در رابطه با دانش، دوستان عزیزم، تغییر میده انسان‌ها، آموزش تغییر میده ذهن‌ها رو. اینقدر قدرتمنده. پس این که بگیم دیگه تموم شده، همین چند روز پیش یکی از عزیزان، یکی از مدیران خوب کشورمون اومده و گفت که دیگه من اگر یه هلدینگ بزرگ ساختمانی داره، گرده تو همین سیرجان پروژه داره، جاسک پروژه داره، شمال پروژه داره، تو خارج از ایران پروژه داره، من گفت که من دیگه فکر میکنم که دیگه نمیتونم تغییر کنم، من دیگه هر تغییری بوده انجام دادم، دیگه تموم شده. این دیدگاه درستی میتونه نباشه، چون خیلی ها هستن که در سنین بالا تغییر کردن و این نیست که دیگه ما نمیتونیم تغییر بکنیم. خب ما اومدیم 22 تله رو مثال زدیم، گفتم ادعا نمی‌کنم که اینها جامعه باشه، ولی توی این 15 سال بیشتر من اینها رو دیدم توی بیزنس ها، مدیران توی این تله ها گرفتار هستن. و ازتون میخوام که اینها رو مرتب مرور کنید، مرتب این 22 تا رو مرور کنید، چون مثلا یه تله‌ای که 30 سال 40 سال زمان برده که ساخته بشه، قفس بشه، برای ما اینکه یه روزه بتونیم اینو حذف بشو کنیم شاید سخت باشه، ولی اگه مرور بکنین هی جلوی اشتباهات ما گرفته میشه، رفتار این شاید هم درست میگه. الان مثلا یه نفر با شما درگیر میشه سر یه موضوع، اصلا تو خیابون درگیر میشه، میگم که شاید هم حق با اون باشه، چون یه تله بود. من تو اون کلاس شنیدم گفتن که 100% حق با ما، بدون فکر کنیم حق با ماست، ممکنه درست نباشه، شاید هم 1% اون بر حق باشه. پس فعلا این گلاویز نشم تا ببینیم چی میشه. بذار ذهنمون بره رو ذهن، رو چی؟ روی تصمیم گیری آهسته. وقتی من ذهنم اینه که حق با منه، گلاویزش میشم، میگم های اون چه وضعی راه دیم. در صورتی اگه بگم 1% ممکنه اشتباه من کرده باشه، دیگه میگم اجازه بدید من زنگ میزنم به پلیس، شما نمیخواد پیاده بشید، یه دفعه واکنش عوض میشه. حتی اگرم حق با ما باشه، ما دیگه اتفاق بعدی برام نمیفته، بیمه‌ش هم میگیریم به راحتی بدون اینکه اعصابمون خرد بکنیم، بدون اینکه تپش قلبمون بالا بره، استرسی برامون وارد شه، به سلامتیمون آسیب بزنیم، حتمون میگیریم. پس بنابراین این تداها رو ازتون خواهش میکنم که اگر چیز دیگه‌ای به ذهنتون میاد تداهای دیگه بهش اضافه بکنید. گفتم من سعی کردم که کامل و جامع باشه، ولی ممکنه شما تجربیات بیشتری داشته باشید، مطالعات بیشتری داشته باشید و بتونید به این تداهای دیگه‌ای اضافه بکنید. ما گیر افتادیم واقعا توی این تداها و خیلی از تصمیماتمون وقتی میگیریم بعدش میگیم که بهتر بود که این شکلی، بهتر بود این رفتار رو داشتم، بهتر بود این سرمایه گذاری رو میکردم، بهتر بود این شکلی. همون اساتید اقتصاد رفتاری دوستان ازم خیلی روی اینا کار میکنن، کسایی که توی بورس سرمایه گذاری میکنن، کسایی که هولدینگ دارن و کارشون خرید و فروش سهام شرکت ها از هولدینگ های بزرگ دارن، کارشون سرمایه گذاری نه شرکت، مثلا برن مدیریت کنن شرکت ها رو، بیشتر روی سهام ها کار میکنن. اینها توی این موضوعات خودشون رو خیلی قوی میکنن، میگن هر چقدر ما به عنوان رهبر از این تله ها دور بشیم موفقیت سازمانمون بیشتر خواهد بود. حالا موضوع ما کوچینگ هست دیگه، میخوای از نگاه کوچینگ ببینیم که چه راه حلی داره که ما بتونیم دور بشیم از این موضوعات. اولین موردش اینه که 100% مطمئن بودن رو بذاریم کنار. این که فکر کنیم 100% یه چیزی رو میدونیم، یه راه حلی رو بذاریم کنار. کوچ نظرش این هست، میگه من چیزی نمیدونم، شمایید که میدونید. و به خاطر همین ما یه گفتگویی با هم دیگه انجام میدیم که راه حل رو شما پیدا کنید، نه من راه حل، چون من واقعا 100% مطمئن نیستم راه حلی که میدونم صحیح است. پس اولین موضوع نگاه چی؟ نگاه این که فرد مقابل ما خودش به خودی خودش ریسورسفول هست. میخواییم ما الان دیگه رفتیم توی موضوع کوچینگ، میخواییم بگیم که اعتقادات یک کوچ چیه. اعتقاد یک کوچ اینه که مدیری که رو به روش نشسته خودش آگاهه، ریسورسفوله، منابع در دستش هست و میتونه تصمیم درستی بگیره و من مثل مشاور نباید یک راه حل 100% به ایشون ارائه بدم. کافیه من با ایشون گفتگو بکنم، کافیه براش فضا رو باز کنم، ابعاد دیگه قضیه رو روشن کنم براش، خودش تصمیم درستی بگیره. این پایه اول کوچینگه که فرزند تو خودش آگاه، خودش ریسورسفول هست، یعنی هر اون چیزی که برای رسیدن به موفقیت خود در وجود ریسورسفول بودن، یعنی هر اون چیزی که برای رسیدن به موفقیت لازمه در وجودش هست. کافیه تو باش گفتگو کنی، تو وظیفه و مسئولیت این نداره که کنترلش کنی تا موفق بشی، تو وظیفه این رو داری که به آگاهش کنی که تو منابع استعدادها و توان لازم برای رسیدن به موفقیت رو داری. این خیلی اهمیت داره. دیگه چی؟ دیگه چه راهکاری داری؟ تقویت گشودگی، کنجکاوی و پرسشگری. یک اصل بسیار مهم در کوچینگ دوستان ازم کنجکاوی هست. کوچ‌های خوب کسایی هستن که مهارت کنجکاوی رو در خودشون، مثل بچه ها، این چیه؟ چجوری میشه استفادهش کرد؟ هی مرتبا مزه میکنن، یه چیز رو برمیدارن از روی زمین مزه میکنن، هر چیز رو میبینن مزه، هی به اطراف اینجوری نگاه میکنن، من اگر همچی کار بکنم مردم مسخرم میکنن که هی نگاه کنم اینجا این چجوری این بالا رو نگاه، ولی بچه ها این کار رو میکنن، کنجکاو هستن، جای جدید رو نگاه میکنن، هی هر چیزی رو لمسش میکنن، در وجودشون موج میزنه. اینم مهارت بعدی کوچ ها هست و ما اگر اینو پیدا بکنیم توی این تله ها گیر نمی کنیم. یکی از چیزهایی که ما رو گیر میندازه تو تله، توی این 22 تا تلهی که خدمتون عرض کردم، فراموشی این مهارتی که خداوند به ما داده، کنجکاوی، پرسشگری، این که دیگه یه جایی خسته میشیم از اینکه سوال بپرسیم. چرا؟ چون هی تو سرمون زدن، هی وقتی سوال پرسیدیم توی مدرسه هی ساکتمون کردن، این سبب شده که چی؟ دیگه الان کنجکاو نباشی. در صورتی که کسی سوال بکنه، کسی از خود عبایدش رو زیر سوال ببره، مثلا بگه که این عقیده‌ای که من دارم اگه درست نباشه چی؟ یه سوال. اگه درست نباشه چی؟ این سبب میشه که من مشروطه‌تر بشم. سبب میشه از ارتدوکسی‌ها جدا بشم. سبب میشه که دیگه به کسی که میگه دست ضد عفونی بکن دیوونه نمیگم، میپذیرمش. یه بچه میاد توی شرکتم دهه 90 پیشنهاد میده، میپذیرمش. پس پرسشگری دوستان از هم یه هنر بی‌نظیره. ما هم باید خودمون سوالات درستی بپرسیم، هم از دیگران سوالات درستی بپرسیم. این سبب که ما گشوده باشیم. کسایی که سوال میپرسن، رهبرانی که سوال میپرسن، نظر شما در رابطه با این موضوع چیه؟ فکر کنید جلسه هیئت مدیره است. وقتی من فکر کنم خودم همه چیز رو میدونم، دیگه نمیتونم سوالات رو خوب بپرسم. ولی وقتی گشوده باشم، از این تله‌ها رها بشم، سوال میپرسم. نظر شما چیه؟ به نظر شما میشه از این روش استفاده؟ این پروژه به نظر شما موفقیت داره؟ این همکاری، این کوآپریشن با این شرکت اوکی هست؟ سوال میپرسم. پس دومین چیزی که درخواست دارم ازتون بحث سوال پرسید، گفتم توی مدارس، توی خونه ها این از ما گرفته میشه. سعی کنید از بچه‌هاتون نگیرید این موهبت بزرگ کنجکاوی رو. اونم ما میگیریم دیگه، مطمئن نبودن. توی مدرسه اگه ما مطمئن نباشیم نمره رو میدن یا نه؟ توی امتحانا میتونستیم مطمئن نباشیم؟ ما باید مطمئن بودیم، باید سوالا رو جواب میدادیم. اگه توی کنکور مطمئن نباشی عدد منفی بهت میدن. یعنی یک سوم عدد منفی داره مطمئن نبودن تو. پس اگر مطمئن نیستی نباید گزینه رو بزنی، چون سه تا نامطمئن رو بزنی یه دونه گزینه صحیحت رو میبره هوا. به ما یاد دادن که باید 100% مطمئن باشی. به این چیز درستی ما خیلی عوامل دیگه ای هست. پس اینها گفتیم این تله ها در سالیان سال شکل میگن که ما باید از این دور بشیم. پس اولیش گفتیم که دیگه 100% تو هیچ چیزی مطمئن نباشی. دومیش بحث کنجکاوی و پرسشگری هست. سومیش سوال است که الان پرسیدم. بشناسیم اول، ببینیم واقعا اون ارتدوکسی های ما چیه. ما هم به چه چیزایی الان داریم گیر میدیم توی شرکت هامون؟ چه چیزی رو بنا و بنیاد گذاشتیم و گیریم روش؟ از کجا معلوم این درست باشه؟ کی گفته که این درسته؟ این سوالات خیلی میتونه، گفتم سوالات درست از خود پرسیدن. کوچینگ یعنی سوالات معنادار، کوچینگ یعنی پرسیدن سوالات قدرتمند. ما میتونیم سلف کوچینگ هم داشته باشیم، یعنی خودمون خودمون کوچ کنیم. وقتی سوالات درستی بپرسیم از خودمون چه اتفاقی میفته؟ یعنی داریم خودمون رو کوچ کنیم. بزرگان، آدمای بزرگ از خودشون سوال میپرسن. آخر شب که میخوام مراقب محاسبه میکنن، سوال میپرسن از خودشون چی کار کردن؟ آیا این اعتقادات من، آیا این اعمال من به چه نتیجه‌ای من رو رسوند؟ شرکتم رو به کجا رسوند؟ سوال میپرسن و تغییر میدن باورهاشون رو. موضوع بعدی که در کوچینگ بسیار اهمیت داره و این یه دوره‌ای هست که من خدمتتون تقدیم میکنم، به صورت رایگان هست روی ویدان. اگر سرچ بکنین مدیران عامل، همین کلمه مدیران عامل رو در ویدان سرچ بکنین، یه دوره میاد به نام گفتگو با بدترین مدیران عامل جهان، از مدیر عامل مایکروسافت گرفته، اون آقای جوان هندی که هست، تا عرضم به خدمتتون شرکت کرافت که مواد غذایی و یامی و نمیدونم تمام شرکت های دنون و لبنیاتی دنون و شرکت های درجه یک جهان با مدیر عاملاش گفتگو شده. برید نگاه بکنید اکثر اونها چیزی که مشترکه، یعنی چیزایی که همشون تکراری گفتن، بحث گوش دادن مؤثر هست. این هم کمک میکنه که ما از تله ها خارج بشیم. تله ها خود به خود گوشهای ما رو میبنده. ولی وقتی من بیام در خودم مهارت گوش دادن مؤثر که مهارت کلیدی در کوچینگ هست رو به عنوان، من نمیخوام شما کوچ باشید، من میخوام شما به عنوان رهبر 4-5 تا مهارت کوچینگ، 4-5 تا زیربنای اصلی کوچینگ رو در خودتون ایجاد کنید که از این تله ها بتونید در بیاید. برای هدف من نیست که شما بخواید کوچ حرفه‌ای باشید، ولی با استفاده از مهارت های کوچینگ میتونید آزاد بشید. از چی؟ از عرضم به خدمتتون این تله ها. خب چی هست گوش دادن مؤثر؟ یعنی این که من گوش بدم، نه برای این که بخوام خودم رو ثابت کنم یا دنبال راه حل باشم. ببین وقتی که داره یه نفر صحبت میکنه، من همش به فکر اینم که چجوری جوابش رو بدم، چجوری خودم رو ثابت کنم. از کدوم تله میادی؟ کدوم تله بود که خودم رو خواستم ثابت کنم؟ حق برحق بودن. من چون فکر میکنم برحقم، ایشون که داره صحبت میکنه، من دارم براش جوابهایی آماده میکنم که تا صحبتش تموم شد جوابامو شروع کنم بگم. بنابراین من دارم گوش میدم برای بلند شده. یه نوع دیگه گوش دادن این هست که ایشون داره صحبت میکنه، همینجور که ایشون، من مثلا عضو هیئت مدیرم، ایشون مدیرعامل یکی از شرکت‌های من، ایشون داره صحبت میکنه، من دارم هی گوش میدم و براش راحت پیدا میکنم. میگم که خب چرا نرفتی بانک تجارت؟ ایشون داره درباره این صحبت میکنه که فعالیت کرده بانک سپه، الان یک مدیر برتمن مالی داره کار میکنه. همونجور که داره صحبت میکنه و داره فرایند کارهایی کرده میگه، من هم میگم خب چرا بانک تجارت رو امتحان نکردی؟ یعنی دارم آماده میکنم که یه راه حلی بهش بدم. اینم گوش دادن مؤثری که مبنای کار ما هست نیست. به شما گوش دادن برای راحت و درست کرده، میخوام فیکس کنم مسئله ایشون. هی وقتی ایشون داره صحبت کنه، من فکرم دنبال پیدا کردنش یه راه حله. اون گوش دادنی که مد نظر ماست که ما را از تله ها بیرون میاده، این نوع گوش دادنه. گوش دادن برای یادگیری. وقتی که ایشون داره صحبت میکنه، من از ذهنیت خودم، از تجربیات گذشته خودم، از دانش و تخصص خودم، از هر چی تعصب دارم، دانش دارم، تجربه دارم، جدا میشم و تمام تمرکزم روی چی؟ روی صحبت‌های ایشونه. نه برای ارائه راه حل، نه برای اینکه خودم رو تایید بکنم یا برحق بودن خودم رو ثابت بکنم و برنده بشم. برای چی؟ برای که ببینم دقیقاً ایشون چی میگه و اگر بین صحبتش چیزی هست که برای یادگیری و رشد رابطمون میتونه استفاده بشه، از اون برداشت بکنم. به این نوع گوش دادن یعنی گوش دادن مؤثر. گوش دادنی که هیچ قضاوتی توش نیست. گوش دادنی که هیچ چیزی فکر من رو درگیر نمی‌کنه وقتی ایشون داره صحبت می‌کنه. به فکر چکم نیستم. به فکر میگم این الان داره میگه که پس تامین مالی نشدیم و حالا چیکار بکنیم؟ چطوری الان سر رسیده اون وام دیگه داره میاد، حالا ما چیکار بکنیم تامین؟ یعنی به جایی که فکرم درگیر چیزای دیگه بشه، مستقیما چی باشه؟ توجه کامل به طرف مقابلم داشته باشه. من را از کلی از این تله‌هایی که الان گفتید بیرون میاد. بسیاری از تله‌های ما به خاطر نشنیدنه. بسیاری از مشکلات ما، تصمیمات، رفتارهای غیر منطقی که ما میگیریم به خاطر نداشتن توجه کامله. وقتی ما به شنیدن توجه اضافه کنیم، میشه گوش دادن مؤثر. وگر همه ما که داریم میشنم، انا هر کی اینجا نشسته داره میشنم حرفایی که من میزنم، به چند نفر با توجه میشنم؟ تعداد خیلی محدوده. تعدادی که گوش دادن مؤثر دارن بسیار محدوده. ما گوشمون بسته است. چرا؟ چون با تعصب وارد میشیم. من که اینا رو میدونم، همه این کلاس ها چطوره، این خودش اگر چیزی بلد بود الان مگه میومد اینجا به ما درس بده؟ یا الان تو نمیدونم چسته توی کشور دیگه؟ این اگه خدا من به جای این که من توجه کنم برای یادگیری، هی چیه ذهنم داره شد آخه الان فلان میزنگ زد، آخه امضای فلان چیز رو نکردم، الان باید برم فلان، الان نمیدونم بچه هم اینجوریه. الان این گوش دادن نیست، این شنیدن. شنیدن مومدیم بشتم اینو بگیم، هیچ فایده یا نداره. ما اگر بتونیم گوش بدیم، نمیدونید از زمین و زمان میتونیم چیز یاد بگیریم. از خیابون رد میشیم میتونیم ایده ببریم توی بیزنسه. بچه داره صحبت میکنه میتونیم ایده ببریم. هر کسی میتونه. شما همین مدیر عاملی رو ببینید، میگه که کی تأثیر گذار بوده، چه جمله ای تأثیر گذار بوده. ببین که از چه چیزهایی این مدیر عاملی یک جهان تأثیر پذیرفتن، چه جمله ای عوض کرده زندگیشون رو و کارشون رو. میبینید چه چیزهای ساده ای که ما شاید بخندیم بهش، ولی واقعا اینطوریه. وقتی که ما توجه داشته باشیم، وقتی که ما به اطراف توجه داشته باشی، چه درایی برای ما باز میشه، چه شهودی برای ما ایجاد میشه. از درخت میتونی چیزی یاد بگیری. چند نفر تا الان مثلا سیب افتاده روی سرشون؟ چند نفر دیدن که مثلا وقتی یه جسمی میزنن روی آب، بعضیش میره پایین، بعضیش روی آب میمونه؟ هزاران نفر، شاید بیشتر میلیون ها نفر اینو تجربه کردن که بعضی چیزا میره زیر آب، بعضی چیزا روی آب میمونه. ولی چند نفر تونستن ازش ایده برداشت بکنن؟ محدود هست. چقدر فرصت هست، چقدر فرصت هایی توی کشور ما هست، ولی چند نفر میتونن استفاده کنن از این فرصت ها؟ چند نفر میبینن؟ ما ضعف توجه داریم. ضعف توجه ارتباط ها رو قطع میکنه. ضعف توجه سبب میشه که ما رو تعصباتمون باقی بمونیم. اینو باید درستش بکنیم. پس گوش دادن فرق داره با شنیدن. وقتی ما میگیم گوش دادن یعنی شنیدن به علاوه توجه کردن، و تازه نه برای پیدا کردن راه حل، نه برای بلد شدن و دلیل آوردن. دیدیم داره مثلا دوستمون صحبت میکنه، ما مرتب به گوش میدیم الان چه دلیلی بیارم، الان چی بگم، الان چی. این گوش دادن نیست دوستان عزیز، و این میتونه خیلی ما رو کمک بکنه. بفهمید؟ بله بله، تحلیل هم هست، ولی نه در زمانی که شما داری گوش میدی. شما باید بدون قضاوت و تحلیل حرفایشون رو گوش بدید. وقتی که داری بازخورد میدید، الان وقتشه که شما تحلیل بکنید. یعنی شما باید وقتی که گوش میدید فقط تمام توجهت روی طرف مقابل باشه. تحلیل برای بعد از ورودی. الان توی سیستم، نگاه سیستمی هم که نگاه کنی، شما یه چیزی به سیستم وارد میشه، بهش میگن ورودی، بعد توش تحلیل انجام میشه، بعد خروجی اتفاق میفته. یعنی شما موقعی که ورودی رو داری میگیری، نباید جلوش رو ببری، نباید همزمان با اومدن ورودی دچار تحلیل بشی. تحلیل بعد اتفاقایی میفته که الان گفتیم، میاد فیلتر میکنه ذهن. ذهن قدرت داره که هر چیزی رو نگیره، اطلاعاتی رو میگیره که قلاب بشه به اطلاعاتی که شما دوستش دارید. ما تفسیری میکنیم، مثلا ایشون یه چیزی میگه، من تفسیری از صحبتهای ایشون میکنم که دلم میخواد. متوجه هستی؟ ذهن ما انتخاب میکنه که چی از صحبتهای ایشون بگیره، و انتخاب میکنه که چه تفسیری روی صحبتهای ایشون داشته باشه. پس من در مرحله اول باید همچه قدرتی رو داشته باشم که این تعصبات رو بذارم کنار، این انتخاب رو بذارم کنار که آنچه که واقعا ایشون میخواد رو بگیرم، بعدن روش تحلیل داشته باشم. این خیلی فراتر میبره دریافتی من رو، تا اینکه از اول بخوام یه فیلتری بذارم که ایشون چی داره میگه، کدوماش رو من بشنوم، کدوماش رو نادیده بگیرم. این خیلی میتونه کمک بکنه در دور شدن از پله ها. مورد بعدی دوستان عزیزم که خیلی میتونه کمک کنه، دربارش صحبت کردیم، بحث مخالفت سازنده داشتنه. این رو توی فرهنگ سازمانیمون ایجاد بکنید. افراد مخالف رو ساکت نکنید، توی دهنشون نزنید، بذارید بگید. یه دفعه برآشفته نشید، به خودتون نگیرید. اگر داره مخالفت میکنه، داره با اون روش ما، با رفتار ما داره مخالفت کنه، نه با من. متوجه شدید؟ مخالفت های دیگه به خودمون نگیریم، به روش عمل کردمون مخالفت داره. میگه این روش تو درست نیست، این رفتار تو درست نیست، بهتره که از این روش بریم جلو. پس من زیر سوال هم بگه، تو مثلا تو بچه اومدی مثلا توی شرکت من که سالها من موفقش کردم، داری من زیر سوال بگه، تو زیر سوال هم بگه. الان میگه این روش کاری شما میتونه بهتر باشه، داره شما گیفت میده، هدیه داره میده. پس مخالف توی خانواده بچه ها رو نذاری ساکتشون نکنیم، بذاری این قوه تحلیل و قوه خلاقیت در وجودشون باقی بمونه. وقتی مخالفت میکنه نذاری تو سرشون، این خیلی اهمیت داره دوستان عزیزم. پس از این به بعد کنار مخالفت، هر چیزی که اومد مخالفت سازنده در شرکت شما مجاز باشه. اگه تو مدیر دولتی هم شدی همینطور، الان مدیران دولتی تا یکی مخالفت میکنه، خداحافظ، ساکتش میکنن، بایکوتش میکنن و هزار تا چیز دیگه. این اشتباهه، این سببش که ما رشد نکنیم. مخالفان رو ساکت نکنیم، از مخالفان رو استفاده بکنیم برای ساختن، برای رشد دادن. این خیلی خیلی اهمیت داره دوستان عزیزم. موضوع بعدی، به جای کنترل همه چیز، گفتیم یه تله‌ای داریم به نام تله کنترل. دوستان تمام کارکنانمون رو کنترل کنیم، همه مسائل اقتصادی رو. آخه من چجوری میتونم مسائل اقتصادی کلان کشورم کنترل بکنم وقتی همه چیز به سیاست بنده؟ خیلی مسائل غیر سیاسی هم درگیر این هست برای اینکه تغییرات اتفاق بیفته. پس من چیکار بکنم؟ به جای کنترل، مثلا بچه‌ها هم همینطوره، به جای اینکه بچه‌ها رو کنترل بکنم که آینده بهتری داشته باشد، یا نیروهامون رو، بیاییم اونها رو توانمندتر بسازیم به جای کنترل. خودمون رو توانمندتر کنیم. این چی میگه؟ میگه که خب آقا 100% همه چیزها ممکنه بر اساس تصمیمات ما اتفاق نیفته، برخلاف اون چیزی که حالا ما تو کلاسامون میگیم. ما تو کلاسامون اینو میگیم، میگیم تصمیمات ما آینده ما رو میسازن، تصمیمات گذشته ما امروز ما رو ساختن. ما نگاهمون نگاه 100% میگیم هر چی، هر تصمیم درستی الان بگیری قطعاً نتایج درستی میگیری. این رو امروز زیر سوال بردیم، گفتیم این قطعاً و همیشه این صحیح نیست، میتونه چیزای دیگه هم درگیر باشه. ممکنه ما تصمیم درست بگیریم ولی نتیجه نادرست بهش برسیم. اینو امروز یاد گرفتیم. حالا اینجا میگیم که بعد پس چیکار کنم؟ پس ول کنم آقای رحمانی؟ حالا اگه همه چی پس دستم نیست، پس چی؟ پس تلاش چی میشه؟ پس نمیدونم تقویت خود میگن نه. الان حالا که 100% مطمئن نیستیم که چی اتفاق میفته، بهتره به جای اینکه کنترل کنیم توانمند کنیم. که فرد اگر یه چیزی اتفاق افتاد که ما پیش‌بینیش نکردیم توانمند باشه. مثالش رو براتون بزنم، داستان قدیمی و بسیار جالبه که دو نفر در یونان بودن، دشمن بودن با هم دیگه. بعد اونجا اینطوری بوده، یه کارهای عجیب و غریبی میکردن، یه قرار مدارهای عجیب و غریبی میذاشتن. یه فیلمی هم چند روز پیش توی هواپیما من دیدم، فیل جادویی بود اسمش، اونم قشنگ بود، اگه دوست داشتید ببینید. که یه پادشاهی اومد به اون پسر بچه گفت اگه این فیل رو میخوای باید 3 تا کارت که من میگم رو بتونی انجام بدی. معمولا اینجوری با هم قرار مدار میذاشتن. این دوتا دشمن هم با هم دیگه همچین قراری گذاشتن، گفتن در فلان روز ما میشینیم، من یه سم میمیارم، این سم رو میریزم توی دوتا نوشیدنی، بعد شانسی رو اینجوری اینجوری میکنیم میخوریم. اگر واقعا تو این قبل قدرت سندی پاشو بیا ببینیم نترسی یا نه، با هم که دوئل میکنیم، دوئل با سم به جای تفنگ. گفت باشه، کی؟ 15 روز دیگه فلان جا در حضور همه مردم، همه دو طرف جمع شدن، اینها نشستن. خب این فرد چیکار کرد؟ این فرد اومد و در رابطه با این سمی که آورده صحبت کرد، و اون یکی هم اومد در رابطه با نظریه های خودش که آره من پیشبینی کردم که اینجوری. همینجور که داشت صحبت میکرد این طرف دید که این اصلا استرس نداره، این که سم آورده استرس نداره، و تو ذهنش گفت که ها این مشخصه که توی لیوان من سم رو ریخته، لیوانی که جلوی من هست و من میدونم چیکار کنم. شروع کرد با اون قدرت بیانی که داشت سرگرم کرد طرف مقابل رو، و در رابطه با جنگ هایی که قبلا داشته و موفقیت هایی که داشته صحبت میکرد، و با شور و حرارت همیشه که صحبت میکرد لیوان رو جا به جا کرد. خب این حتما سم نداره که این رو ریلکس نشسته بید. و گفت حالا بخوریم. گفتم بفهم به سلامتی. شروع اون لیمان خودش رو خورد، اون لیمان خودش رو و مرگ. بعد چه اتفاقی افتاد؟ همجور که داشت گفت که من از صورت تو اینقدر قدرتمند هستم که از سیمای تو متوجه شدم که سم رو توی لیوان من ریختی و من حواست نبود. بذار بگم حواست نبود و من لیمان رو جابجا کردم. گفت اه لیمان رو جابجا کردی؟ بر من فرقی نداره. گفت یعنی چی فرقی نداره؟ گفت چون من توی دوتا دیوان سمیخته بودم، در دوتا دیوان سمیخته بودم، ولی تمام این مدت 15 روز که فاصله بود من رو خودم کار کرده بودم که سیستم ایمنی بدنم اون پادزهرها رو بتونه چیکار بکنه، بتونه تامین بکنه و من الان روم تأثیری نداره بودم. و بعد از چند دقیقه اون طرف مقابل کشته شد باستم. چی دیگه اصلا فکرشو نمیگرد. میخوام بگم تصمیمات دوستان عزیزم اینجوری نیست که فکر کنین چون نتیجه، چون اون آقا عرضم به خدمتون که چون تصمیم اشتباهی گرفته مرده، نه، این میتونه به خیلی چیز از چیزایی دیگه مربوط باشه. شاید یه چیزی ما نبینیمش، شاید یه موضوعی باشه که اصلا ما بهش توجه نداریم توی صحبت و توی کارهامون، برامون تاریکه. یکی از کارهایی که کوچینگ برای ما میکنه همینه که چراغ میندازه روی جاهایی که تاریک هست، چراغ میندازه و روشنش میکنه. که این بچهش هم دیدی، این طرف کارم دیدی، این بعد از کارم بررسی کردی، و این خیلی ما رو میتونه کمک بکنه. دوستان عزیزم به جای کنترل همه چیز خودتون رو توانمندتر کنید. اون کنترل روی سم نداشت ولی بدنش رو چیکار کرد؟ توانمند کرد که روی سم بتونه خودش رو محافظت بکنه، پادزهر بتونه تولید بکنه بدنش، واکسن زد به خودش، مثل واکسن عمل میکنه. پس برای بچه ها، برای شرکتتون، برای چی میدونم در آموزش مهم هست، مهم هست، مهم هست، چون ما که نمیدونیم چی میشه. هر کی بگه میدونم چی میشه، بر طبق صحبتهای امروز یه آدم نادانیه. نه که دیدیم بعضی از سخنرانی اقتصادی از دوستان خود من هم اینقدر باطعانه میگن، میگن تا مثلا ماه آینده این شکلی میشه، تا نمیدونم آخر سال، برای مجبورم میشینم گوش میدم، ولی وقتی میبینم کسی اینقدر باطعانه میگه تا فلان موقع این اتفاق میفته، من میگم که این خیلی آگاه نیستن، هنوز خیلی دانشمند نشه، چون دانشمند ها نمیتونن میشه باطعانه صحبت بکنه. پس حالا که ما نمیدونیم واقعا میخواد چه اتفاقی میفته، راهش رو توانمند بشه. نمیدونیم کدوم دیوان به ما میفته، نمیدونیم چی میشه، خب توانمند کنیم. فرزندان تو آخر شما که نمیدونی آینده، شما الان داری خودتو میکشی که فرزند پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. مگه میدونی آینده این پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه موفق میشه یا خیر؟ داری فشار بیاری به بچه‌ات، داری میفرسیش کلاس، نمیدونم کلاس کنکور، بعد از موها شروع کرده ریختن بالای چی؟ چون دوست داری دیگه کنترل بکنی، دوست داری موفق به میخواد کمکش بکنی، ولی از کجا معلوم که موفق میشه؟ پس بهتر نیست که توانمندش بکنی که اگر حتی یه رشته دیگه یه طرف موفق بشه، از یه پزشک موفق تر بشه. پس ما به جای این که کنترل 100% روی همه چیز داشته باشیم، بهتر که توانمند کنیم، هم خودمون رو، هم کارکنانمون رو، هم همسرمون رو، فرزندانمون رو توانمند. بعد حالا اگر اتفاق افتاد مشکل نداره، سناریو داریم، بعد مشکل نیست. آدم های توانمند هستن که زنده میمونن. و در آخر دوستان عزیزم اینم خیلی کمکمون میکنه، یه تمرینیه. گفتیم که ما نباید در تله خود فعلیمون گیر بکنیم، ما باید بدونیم که میتونیم رشد کنیم. ما هر سنی که باشه، در هر جای باشه، اشکال نداره. الان دانشجویی، او چقدر راه داری، انتظار زیادی از خودت نداشته باش. ببین انتظار زیاد سبب میشه که شما استرس پیدا بکنی، استرس. مثلا اگر تو تازه شروع کردی به کار، مثلا سالهای اول کاریته، انتظار نداشته باشی که حتما خونه داشته باشی. انتظار دوستان عزیزم بر اساس منابع هست، بر اساس توانایی هست. تو بگو امسال من نمیتونم خونه بخرم، ولی 5 سال دیگه حتما، این انتظار رو از خودم دارم. پس بعضی از انتظارات به زمان مربوط میشه، زمان به خودت بده. من الان ممکنه که نتونم این کار بکنم، ولی من آیندم میتونم این شکلی باشم، من آینده هنچه قدرتی میتونم داشته باشم. پس گیر نکن تو دفاع از خود فعلی. ممکنه من الان 1000 تا مشکل داشته باشم، هیچ اشکالی هم نداره، تراش رو زیاد سخت نگیریم. من 1000 تا اشکال، شاید 1000 تا اشتباه هم داشته باشم تا الان، ولی این قرار نشد که تعمیم بشه بدن، پس آیندم قراره هزاران اشتباه داشته باشن. قرار نیست که هر چی که اتفاق افتاده در گذشت آیندم اتفاق بیفته. پس تعمیم دادن رو امروز گذاشتیم کنار. این که دفاع متعصبانه از خود فعلیمون بکنیم بذاریم کنار، بذاریم آزاد شیم برای اینکه به خود اصلیمون برسیم، به اون ورژن خوبمون برسیم که خداوند برامون قرار داده، اون کمالی که برامون زیاد سخت هم نیست دست بهش پیدا کنیم اگه حواسمون رو پرت نکنیم، اگه در چله ها گیر نکنیم. خب به عنوان تمرین دوستان عزیزم، برای اینکه یه خروجی عملی داشته باشیم، برای اینکه به ذهنتون این آلارم رو بدید من اهل عملی کرد هستم، اجرا هستم، نه فقط اهل تئوری و اهل اینکه فقط بشنوم و خداحافظ، دوستان این رو به عنوان تمرین امروز تاریخ بزنید توی دفترتون و در رابطه با نسخه بعدی خودتون بنویسید نسخه بعدی شما چه شکلیه. این رو یادداشت کنید، دو سه دقیقه وقت بهتون میدم یادداشت کنید. همگی هم خواهش می‌کنم یادداشت بکنن. اگه دفتر ندارید توی موبایلتون میتونید توی پیام رسان برای خودتون تایپ کنید و برای خودتون ارسال بکنید. کسایی که دفتر دارن یادداشت کنن، کسایی هم که ندارن توی موبایل خودشون یادداشت بکنن. نسخه و ورژن بعدی شما چه شکلیه؟ فصل بعدی زندگی شما چه شکلیه؟ فکر کنید از امروز فصل بعدی زندگی شما آغاز میشه. سوالات معنادار زندگی انسان رو تغییر میده. یکی از سوالات معنادار که یک کوچ میپرسه اینه، میگه ورژن بعدی تو چیه؟ چه شکلیه؟ به من بگو. میگه میشه برای من کوچای حرفه‌ای میگه میشه برای من تشریح کنی که ورژن ایده‌آل تو چه شکلیه؟ همین این گفتگوی کوچیکه، فکر کنم کوچیک کار عجیب و غریب میکنه. همین سوال، این میشه برای من تشریح کنی؟ چه برای من توضیح بدی فصل بعدی زندگی تو چه شکلیه؟ این رو یادداشت کنید لطفا، دو دقیقه وقت دارید. اجازه بدین وقت میزن برای سوال. نسخه بعدی من چیه؟ چه شکلی هستم؟ شما با نوشتن با مغز خودتون صحبت میکنید. سیاستمداران بزرگ، مدیران بزرگ، کارآفرینان بزرگ دفتری دارن که مینویسن توش. این نوشتن به مغز شما سیگنال میده و ذهن شما میره دنبال خلدش. شما انگار یه رهبری هستین که دستور میدین، ما بهش میگیم رهبر در درون. این قلب کواکتیو لیدرشپ هست. شما یه رهبری هستی که جهت میدین به ذهنتون، ذهنتون میره خلقش میکنه. ورژن بعدی شما چه شکلیه؟ چه آیا تعصب داره اون ورژن بعدی شما؟ چه نوع مدیر و رهبری هستین؟ چه پدر یا مادری هستین؟ چه چیزهایی براتون اهمیت داره؟ به چه چیزی شناخته میشین؟ به شهرتتون به چه موضوعاتیه؟ مثلا میگن که فکر کن من مردم، مثلا میگن که ربانی فرد خوبی بود که زندگی خودش رو پای تلویزیون گذران و از بهترین سریال های جهان را دید. مثلا اینه درباره شما هنچی صحبتی قراره بشه. چه چیزی میخوام بگن؟ ما به چه چیزی میخوان شهره کنن؟ در مراسم تدفین من بگم بله فرد بسیار خوبی بود، تمام عمر تلاش کرد که بهترین ماشین های جهان را بخرد. توی مراسم ختم مثلا سخنرانی بکنن دوستام اینو بگم، بگن تمام عمر 45 سال تلاش کرد تا بهترین اتومبیل های جهان رو به چپ بیاورد. چی میخوام بگم؟ این خیلی مهمه که ورژن آن چیزی که شما مینویسید ذهنتون میره دنبالش. شما یه رهبر درونی دارید. انشاءالله یه روزی اینجا میایم در رابطه با رهبری کوآکتیو صحبت میکنیم با شما. بعد حالا دیگه این مسائل خیلی براتون واضح تر و شفاف تر. هر روزی میگذره از دوره، دوستان ازن شما به آرامش فکری بیشتری برسید، توی زندگیتون متعادل تر میشید، به جوانب دیگه زندگیتون هم میرسید یواش یواش. نه تنها تو کارتون پیشرفت میکنید، بلکه احساس بهتری هم که داشته. این هدف ماست که شما تو تمام اوقات روشن. اتفاقی که میفته همین، انشاءالله یه جلسه در باید رهبری کوآکتیو که با شما صحبت بکنن دیگه میبینید همه میشه این نقطه تماس تمام جلساتمون با شما. خب مطالبی که نوشتید رو در عرض 2 دقیقه به بغل دستیتون بگید، بگیم ورژن بعدیتون رو توضیح بدیم بهش. بدوید، فقط سریع باشید، زمان نده. ورژن بعدیتون رو خصوصیه، تا جایی که خصوصی نیست بگیم. اگر خصوصیه بشنبید برم چیه نظرم بود؟ کنجکاوی میاد بر چیز شد. ورژن بعدیتون، نسخه بعدی خودتون رو به بغل دستیتون اطلاع بدید. کسی که خصوصیه براش و نمیتونه بگه، حتما بعد از جلسه متعهد بشه به یه نفری که میتونه بگه حتما اطلاع بده. یعنی همین الان متعهد بشه به دفعه به یک نفر هست که میتونید شما اون موضوع رو بیان کنید، حتما به یک نفر بیان بکنید. بگیم ورژن بعدی من این شکلیه. ما میخواییم از تله دفاع از خود خارج بشیم دیگه، که نپرستیم خود امروزمون رو. اگر بخواییم بپرستیم خود امروزمون رو، وای به اون چیزی که خدا برمون گذاشته نمیتونیم دست پیدا کنیم. گیر کنیم تو امروزمون تموم کارم. خب نفر برعکس، نفر بعدی بگه، جاتون رو برعکس کنید، یکی دیگه بگه و اون یکی شنونده باشه. خوشودگی یعنی این که با بتونیم با اطرافیانمون که شاید نمیشناسیمشون، شاید سختمون صحبت کنیم، بتونیم صحبت کنیم. یکی از چیزایی که به ما نشون میده آیا ذهنمون گشوده هست یا نه، اوپن مایند هستیم یا خیر، اینه که ببینیم میتونیم با یه فردی صحبت بکنیم در مورد مسائل خصوصیمون، در رابطه با اینکه شاید بعضی چیزا خجالت بکشیم، ولی اینقدر باز باشیم که بتونیم در مورد مسئله شخصی صحبت کنیم باش. این گشودگی ما رو نشون میده. و اینکه شنونده طبیعی باشیم از همینجا شروع میشه. شما وقتی داره طرف مقابلتون داره درباره نسخه بعدی خودش با شما صحبت کنه، شما آیا فکرتون اینجاست یا فکرتون مثلا توی نهاره، فکرتون توی گرماست، فکرتون توی چی هست؟ خب دوستان عزیزم، اگه سوالی دارید من در خدمتتون هستم. سوالی اگر هست بفرمایید. اگر بفرمایید میشه میکروفون رو فقط یکی از عزیزان اگه اینجا باشه با میکروفون خیلی ممنونتون میشم. بله اینجا بی زحمت بدین میکروفون رو. اینجا اینجا بله.
سلام از
سلام
جان دوش رابط در واقع سوال نیست، ارزم خدمت شما و دوستان بزرگوارم. بیشتر در ادامه اون تلاقی
بله.
شما نام بردیم یه نکته میخوام
دوستان اگه ممکنه تمام همه عزیزان کامل توجه کنن، اگه صحبتی داریم ما هم میکنیم بعد از جلسه میتونیم ادامه بدیم، حیف حرفتون قطع نشه. خوبه این صحبتی که شروع کردیم در رابطه با نسخه بعدی خودتون خیلی مهمه که اینو تمومش کنید. میتونید آخر کلاس این کار رو انجام بدید، ولی الان تمام تمرکزتون رو صحبتی که دوستان تو انجام میدن باشه. بفهم؟
خواهش کنم، مرسی. اصلا خدمتتون حالا چیزی که میخوام بگم در واقع یه نکته اضافه نپرده نیست، منطقه شاید یه جنبندی باشه از چند تا عنوان که شما مطرح کردید. یکی فریب خورده یه شانس، مثلا فریب شانس رو نخوردن یا مثلا فریب خورده یه شانس بودن، این هم میتونه یه تله باشه. به چون عنوان این که در توضیح بگم بسیاری اوقات خیلی از اتفاقاتی که میفته و ما شاهد و نظارگر اون هستیم و در این نتیجه رو میبینیم، اینا بر اساس یه شانس به لحظه وقوع رسیده و ما به اشتباه میان یه سری قواعد، نشانه ها و الگوهایی رو براشون توی ذهن خودمون میبندیم و بعد کم کم شروع کنیم این الگوها رو به جاهای مختلف تعمیم دادن و در نتیجه به یه الگویه و یه نتیجه گیری اشتباه رسیدن. در صورتی که اگر همیشه یه گزینه شانس توی بین گزینه ها مطرح باشه، میتونیم از این تله رهایی پیدا کنیم.
تقریباً یه نکته یادتون نره، من مطلب تو یادتون نره، میخوام تو پرداز بگم بعد شما ادامه بدید. این بسیار درسته و دقیقاً همون موضوعی که ما درباره صحبت کردیم، ولی برعکسش هم یه تله. گفتیم هر چیزی که امروز گفتیم یه برعکسی هم داره، این که بعضی رو میافتن تو تله بدشانسی. یعنی ما امروز گفتیم که همه چیز دست ما نیست، همین صحبت فرمایش ایشون کاملا درسته. حالا برعکسش هم بعضی میافتن روی تله‌ای که میگن همه چیز شانسه یا بدشانس. ما با آدم بدشانسی هست یا اینه که الان به اینجا رسیدن همه شانس رو بردن. این سبب میشه که ما خودمون رو آماده، من آخرین اسلایدمون چی بود؟ گفتیم که باید خودمون رو آماده کنیم، توانمند بکنیم. درسته همه چیز در کنترل ما نیست، پس دست از کنترل در کنترل گرفتن همه چیز بردار، ولی روی چی تمرکز کن؟ روی توانمندی. پس اگر دوچار اون تله شانس هم بشیم بدبختی. یعنی درسته که همه چیز دست ما نیست و یه عامل شانس هم توی کار هست، ولی کم اگر همه چیز رو بندازیم گردن شانس یه آدم بدبختی خواهیم بود. حالا ادامه بدین لطفا.
مرسی از توضیحات شما. سوال شما یه نکته دیگه هم حالا دوست دارم بهش اشاره کنم در خصوص مقایسه که شما با من یه تله مقایسه عنوان شد. مقایسه در عمل چیزی که حالا ما بیشتر اوقات درگیرش هستیم برای یه تله است، منتها اگر یه طرف ساید دیگری هم دارد، یعنی مقایسه هم میتونی یه آفت و تله باشه، هم میتونی یه فرصت باشه. اگر اینکه ما اصول مقایسه کردن رو رعایت کنیم، یعنی به عنوان مثال اگه یه فرد ثروتمند یا موفق رو من الان دارم میبینم، مراحل و اون پلکانی رو که طی کرده و به این نقطه رسیده با خودم مقایسه کنم. اگر وضعیت فعلیش رو مقایسه کنم، پول خرج کردنش رو بخوام کپی برداری کنم، حالا با یه دره پایین‌تر خودم اجرا کنم، این خب آفتیه تلقیه منو به چهار مدید کوتاه مدتی که اشاره مرمون شما بکنه. منطقه برای موفق بودن اون مقایسه درست که فرصت به آدم میده شاید لازمه موفقیت باشه، به این منظور که ما یه فرد موفق رو مراحل موفقیتش و اون مسیری رو که طی کرده به این نقطه رسیده ببینیم و مقایسه کنیم با فرایند و اون مسیری رو که خودمون در پیش گرفتیم. مقایسه هم فکر کنم یه اصله که متاسفانه حالا یا ما داریم اونو نقضش میکنیم یا به یه طریق اشتباهی اونو داریم اجرا میکنیم در عمل.
دقیقا، مثلا ماهی رو با ماهی مقایسه بکنیم، خرگوش رو با خرگوش مقایسه کنیم، بهینه گزینی کنیم، بنچمارکینگ کنیم، نه مقایسه. یا به قول ایشون ابعاد پنهانش هم نگاه بکنیم، با توجه به ابعاد پنهان مقایسه بکنیم. دقیقا همینطوره. دیگه سوال یا بحث دیگه ای بله چه اینجا اول نزدیکتر بعد میاد خدمتشون. ضمن
خسته نباشی در
سیستم
مقایسه مقایسه و یه نکته کلی رو در واقع واسه من از من بدم، چون من گفتیم ورژن جدید. اما آدم‌هایی که اینجا نشستن هم دنبال ورژن جدید هم آیا تحقق پیدا خواهد کرد یا در تهییج یک کلاسی ما نشستیم و همینی با انرژی یک روز دو روز تحت تاثیر این انرژی کلاس و انرژی رو که شما قرار گرفتن و بعد از دو روز انرژی تحلیل خواهد رفت و نتیجه در بر نخواهد داشت یا خواهد داشت. حالا من بیشتر راجع به این موضوع و کاربردی این موضوع میخوام صحبت کنم.
شما خودتون چی فکر میکنید؟
همین الان میخوام خدمت رو عرض کنم. اینکه همه با انرژی نوشتن، همه با هم صحبت کردن، دو روز دیگه چه اتفاقی میفته؟ میخوام تراوش زندگی خودم رو و حالا یا اصلاح کنم اون ذهنیت خودم رو یا اینکه حالا صحبت کنم. اینکه فکر میکنم ورژن جدید ساختن به راحتی ها نیست. یعنی مستلزمه اینه که مثل یک زلزله یک جایی رو کاملا تخریب کنی و بیای مجددا از نو بسازی که خودش باعث میشه شاید یک سری معضلاتی به صورت کوتاه مدت تو پیرامون محیط کارت به وجود بیاد، توی حتی زندگی آفیت به وجود بیاد، توی روابط انسانی دوروبرت به وجود بیاد، هزینه داره تو به اعتقاد من. یعنی به این سادگی نیست ما رو یک کاغذ بنویسیم انجام میدیم فردا صبح بریم خب شروع کنیم. نه، اگه به این راحتی رو فردا حداقل قسمتش انجام میده، یه نسخه حداقل 10% رو ازش استفاده میکرد. من فکر میکنم که اول باید هزینه هاش رو بهش بکرد و ببینیم ما هزینه ها رو میتونیم پرداخت کنیم. آیا آمادگی داریم که یک سری تنش ها پیرامون و محیط زندگیمون یا حتی اقتصادمون یا حتی روابط عاطفیمون ایجاد بشه و اون بار رو بپذیریم تا بریم دنبال ورژن جدید؟
دقیقا درسته. من یه موضوعی بگم، وقتی کرم میخواد به ورژن جدیدش که پروانه است تبدیل بشه، آیا کار راحتیه؟ شما یه کرم رو نگاه کن، میتونه در ورژن فعلیش بمونه، چیز بعدی که نیست که خوبه، کرم خوبی هم باشه به قول ایشون، ولی اصلا خودش که چیز بدی نیست که بخواد خوبی باشه، خوبه هم میانانم، ولی برای ورژن بعدی تبدیل شدنش خیلی باید تلاش کنه، خیلی باید کار کنه، زمان بذاره، انرژی بذاره. و این وقتی که تبدیل شد خیلی بال پرواز پیدا میکنه، چیزی که میتونه یواش یواش میپیچید به یه جایی که نیفته، میپیچید میرفت جلو، الان میتونه دنیا رو فتح بکنه. درسته سخت بود، یا مثلا ماری که پوست میندازه، یا عرضم به خدمتون عقابی که پرهاش ریخته میشه و خودش پرهاش میکنه، کار راحتی نیست، درد داره، با درد و سختی همراهه. ولی این که آیا ما میتونیم تبدیل بشیم به ورژن بعدیمون، سوالش در وجود خودتون هست. آیا شما با ورژن قبلیتون، با نسخه قبلیتون تفاوتی نکردیتون چند سال؟ آیا شما همونی هستی که 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش بودید؟ پاسخ سوال شما در درون خود شماست. این که آیا راحته یا سخته، خب اینم باز جوابش مشخصه. هیچ چیزی بدون بها در این دنیا نمیتونه، اصلا دلیلش هم اینه که شما بهاشو بپردازید، اینه که سبب کمال، اصلا داستان این دنیا اینه که باید تو هزینه رو بپردازید تا به کمال برسید. این هزینه خیلی حاضر نیست، دوست دارن ولی حاضر نیستن هزینه شو بپردازن. این رو شما. و آیا نوشتن کار درستیه؟ بله کار درستیه. هر تصویر بزرگی که الان خلق شده از یه ایده شکل گرفته. هر چیزی که الان میبینید در کشور خودمون، جاده‌ای که هست بین اینجا تا مثلا ماهان که میرید، اون چند لاینی که هست اونجا، نمیدونم برج میلاد رو ببینید، برج آزادی رو ببینید، اتوبان تهران شمال رو ببینید، نمیدونم بریم توی امارات این برجاشون رو ببینید، یا زیر ساختایی که شده، آبی از نمیدونم خلیج فارس، از یه ایده شروع شد. ولی رسید کی؟ باورش میشه از توی کجاست؟ بیش از 1000 کیلومتر، نمیدونم چقدر باید لوله بکشی از جون، چقدر این شیب داره، چقدر ارتفاعی اینجا با خلیج فارس متفاوته، این چه موتورهایی و چه چیزایی میخواد که اینا رو بکشه. این یه ایده بوده و انجام شد. خیلی از چیزهایی که الان برای ما عادیه، اینا یه ایده ای بوده، قبلا ضد عفونی یه ایده بوده، یه ایده مسخره بوده، الان یه چیز همگیره، یه چیزی که تو خونه هامون ما داریم همش، همه خونه هامون الان این چیز ضد عفونی رو داریم، این چیزی که قبلا. پس بنابراین این که میشه یا نه جوابش در وجود خودتونه.
اصلا به تو من اصلا دوشوننش بحثن بحثن که میدونیم همه هم میشه. آه. نه من بحثم جای دیگه بحث تحقق پذیریه گفتم در کنار این نوشتار من فکر میکنم برای خودم مکمل این اینه که شما بیاید در کنارش هزینه هاش رو بنویسید و بگید ریسک پذیریه پذیرفتن این هزینه ها رو داری یا نداری، یعنی که فقط من چی میخوام که مستلزم این موضوع و تحققش نخواهد بود. منظور کاملا اینه مکمل این موضوع نوشتن هزینه هایی که باید بپردازی، یعنی عمق ماجرا رو کامل ببینی بعد تازه بری ببینی میخوای انجامش
بدی. حالا دلیل این که بسیاری از انسان‌ها که زندگی عادی خودشون تن میدن رو اینجا متوجه شد، چون هزینه، چون سخت و ذهن انسان امروز دیدیم یه مکانیزم داره دنبال ساده سازیه، دنبال داستان‌های ساده، راه حل‌های ساده، قرص‌های ساده. این ضرر میزنه، میگه اشکال نداره همین قرص بده، این بهتره که با تغذیه این کار انجام میدی. یه نه همون قرصه رو ببینید بگیم این سایت افکت داره. یه دونه از تله ها چی بود؟ یکی از میخوام هم تو ذهنتون مونده یا نه، یه تله بود که ما ارزم به خدمه یه تصمیمی که میگیریم به عواقب جانبیش یا ناخواستش توجه نمی کنیم. خاطرتون هست؟ تأثیرات ناخواست. ما این دارو رو داریم میخوریم، این تأثیرات ناخواسته داره، ما بهشون سایت افکت هر چیز بده ولی میخوره، چون دنبال داستانهای ساده هست. خب نفر بعدی بعد اونجا بزنم
سلام و احترام خدمت همه حضار. من یه نکته رو بگم چون بحث تغییر شد و سخت بودن داشته، تغییر زیاد هم سخت میگید، فقط کافیه روزی یک درصد خودتون بهبود. اگه بخوام بگیم تغییر سخته همون جورا نمید، بگیم هر روز یک کار کوچیک رو انجام بدیم، کار کایزن رو انجام بدیم. من در واقع اومدم سه تا ورژن جدید برای خودم نمیشتم، بعد راه این رسیدنشون در واقع طراحی کردم، میبونمشون شاید به درد دوستان هم بخوره. شنیدن بدون هیچ قضاوت و پاسخ بعد از تحلیل منصفانه و ارائه بازخورد و چک کردن قضاوت خود، شنیدن فیلینگ و احساس مخاطبمون و شنیدن همدلانه، بشینیم همدلانه گوش بدیم. این سه تا راهیه که من اون راهنمایی میکنم اون رویرشن بعدی خودم.
عالیه. از امروز یکم تمرین بکنیم تو گوش دادن، ببین چه اتفاقی میفته، یکم یه ذره بهتر بشه یه مقدار، چون آخر تا میایم شروع کنیم گوش دادن هزار تا فکر میاد توی ذهنم، هزار، چون درگیری ها زیاد شده. گفتیم دنیا پیچیده شده، مثل دنیای ساده گذشته نیست، هزار تا مسئله میاد توی ذهن ما و اینها هی میخوان ما رو از اون تمرکزه، از اون توجه دور کنن. ولی بیاین یه مقدار تمرین بکنیم، بعد ببینیم روابطمون چی میشه، تصمیماتمون چی میشه، چه ایده هایی به ذهنمون خطور میکنه. پس با طرف مقابل، با مخاطبمون که حالا کارمندمونه، ممکن مدیر عاملمون باشه، ممکن رئیس هیئت مدیرمون باشه، ممکن همسرمون باشه، ممکن فرزندمون باشه، بیا مشتریمون باشه، عجیب اصلا درآمد رو چند برد. وقتی شما توی گوش دادن حرفه‌ای بشین، یه دفعه اصلا مشتری ها عاشقتون میشه. و ببین چجوری میخرن، تا دیروز ما دنبال مشتری بودیم، از فردا مشتری دنبال ما میفته، فقط با چی؟ با گوش دادن. بله نفر بعدی کسی هست؟ اگر نیست اینجا میکروفون رو بدیم میزنن. چون اشاره کردن که وقتمون تموم هست،
مجدد سلام میگم، خسته نباشید، اینم استفاده کردیم صحبت من دقیقا در تحقیق فرمایش بود که ورژن بعدی ما چی میتونه باشه، چون حقیقتا اصلا به طور من خودم میکنم پرفیکشن نیست، اصلا هر که من میگوهای من کار میکنم بعد چیش ما فرار میکنم واقعا میرم و من نمیتونم بفهمم که حد خودم که حد توانمندی من چیه، که برای نه اونقدر به خودم استراب و استرس بدم نه اونقدر بیانیزه کنم یا حتی تمام نیروی من چیه چون خب ما ایرانی کلن دوست داریم مخصوصان همه جا و بیشتر دوست داریم فرارگاه مصرف و مسئولیت حد این نیروی من از کجا باید چه استاندارده چه چارچوبی است من خودم از 5 صبح تا 12 میتونم ولی بازم فکر میکنم که هنوز به اون حد خودم نرسیدم اهداف دارم سه ماه یک ساله ولی که باز هنوز ناراضی هم هستم این حد بین خودمون و استعدادهایی که به قول شما ما انسان بی‌پناهی هستیم به نظرم که از بچگی تا و الان توی نقل جاها سرکوب شدیم یا که حالا همینجوری بنمیکنم تو سیستم‌های مختلفی که بودیم این حد خودمون ورژن بعدی خودمون واقعا چطور باید پیدا کنیم که بتونیم بهارش هم بدیم
حقیقتا
چه حالا مالی چه بودی چه حالا از چه جهت منم
ببین دوستان عزیزم این هم یه نکته طلایی خدمتتون عرض بکنم وقتی که شما برای خودتون هدفی قائل میشید برای خودتون ورژن جدیدی نسخه بعدی تعیین میکنید این فقط باید در حد این باشه که به شما مسیر رو نشون بده ما گیرمون توی مسیره یعنی ما باید تو مسیر درست رسیدن به اون ورژن باشیم نه باید بیافتیم روی این که حالا من چقدرش رسیدم الان چقدر تبدیل شدم به این ورژن وای الان عقبم الان فالان نه اصلا این دار هیچ مسابقه ای وجود نداره ما برای چی میگیم که دیگه نسخه بعدی خودتو طراحی کن برای این که بیافتی تو مسیر درست یعنی شما حالا اشکال نداره کمالش قله بزرگتری در نظر بگیر این یک میشه گفت قله اصلا یکی قله اینجا رو میگه یکی قله اشکال نداره ولی ما اون قله رو برای چی در نظر گرفتیم برای اینکه مسیرمون رو درست و یه گمگور نشیم که همش نگاهمون به اون قله باشه بریم به سمتش برای اینکه استرس داشته باشیم بودن خیلی رفتیم کوه نوردی میخوایم لذت ببریم از مسیر از طبیعت برای زیاد گیر ندیم که حالا کی میرسیم به قله چی شد فلانی جلو زد نه شما ورژن خودتون ورژن بعدی خودتون که تعیین میکنید این به شما کمک میکنه که مسیر زندگیتون رو درست بذارید بگن هیچ مسابقه این نیست واقعا این که وای الان کی شد چی کار کنیم فلان اون کمال گرایی یا هر چی اسمشو میخوایم نه شاید من و شما اسمشو گذاشیم کمال گرایی شاید کمال گرایی نداشته باشیم ما شاید فکر می‌کنیم یه تلاس فکر می‌کنیم شاید اطمینان نباید اطمینان 100% داشته باشید شاید یه چیز دیگه است شاید اهمال کاریه شاید همدلیه شاید هر چیز دیگه شاید نداشتن مسیره شاید امروز شما مسیر پیدا کردید و عین جت بهش میرسید برخلاف فکرتون که بگمونید کمالگرا هستید شاید مسیرتون آشفته بوده واضح نبوده متوجه این دیگه هی ما از این به بعد به جوانب دیگر رو ببینیم هی به خودمون برچسب نزنیم من آدم من اینجوری هم من اینجوری شاید من واقعا مسیر رو نمیرستم شید خب دوست عزیزمون اینجا میکروفون رو بده همینجوری بده
نام خدا
فقط بلندترم اگه صحبت کنین همه
فرمایش شد دوستان 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 بود من گفتم
بله
سلام اولا صحبت هایی که میکنم یه بخش عمدهش از آموزشی از که اقتصادی داشتیم توی دوره های مختلف یه دوره خوبی های دکتر رحمانی دارن که من توفیق داشتم این رو شکل شخصی بودم دوره تسلط و اهداف بسیار دوره خوبی هستم توصیم کنم دوستانی که دنبال این قصه هستم من میخوام واقعا مسیر زندگیشون رو به شکلی که مطابق با ارزش هاشون هست دنبال بکنن این دوره رو حتما از سایت دیدن های دکتر دنبال کنن فرماش خواهرمون که گفتن مدام چک میکنم ببینم اونی نیست واقعا که هست من دقیقا تو ذهنم هم فرمای شما بود که مسیر واقعا اگر اهداف ما بر اساس ارزش های مقدمه هدف گذاری در زندگی شناخت ارزش ها است اگر شما ارزش های خودتون رو بشناسید و اهداف رو بر اساس ارزش ها بذارید قطعا میتونید موفق بشید شناخت ارزش ها که ارزش های بخشی از استعدادهای شما هست و اون چیزایی که بهشون اعتقاد دارید واقعا قطعا اگر مسیر و میل گذاری درستی باشه قطعا به هدف خواهد رسید برامش یکی از دوستان میگم که فرمودن بر اساس شانس و انتصاب من این نکته میگم شاید شاکله ذهنی خیلی از دوستان تغییر بکنه در نگاه به موضوع قضا و قدر. من شخصا اعتقاد دارم اصلا چیزی به نام شانس وجود نداره تو این عالم. اون چیزی که هست قضا و قدر هست. قضا و قدر چیزی تو ذهن ما هست و حالا اعتقاد من آموزه های غلط مذهبی ما بوده، یعنی ما آموزه های اصلی مذهبی ما به شکل درست انتقال پیدا نکرد. و خب روی موضوع من مدت هاست واقعا برام جالب بود دنبال کردم. پروردگار ما پروردگار منفعل و ثابت نیست. این که اومده باشه یه موجودی رو به نام بشر و انسان خلق کرده باشه، رها کرده باشه، برای هر کدوم هم یه قضا و قدری مشخص کرده باشه، پروردگار ما پروردگار فعاله، یعنی مدام و هر آن و هر لحظه فعال هست و ما رو رصد میکنه و دنبال میکنه تمام عمل کردهای ما. حالا من تو ذهنم اومد عمل کردی که ما انجام میدیم بر اساس اون مسیری که پیش رو ما گذاشته شده، حالا یا بر اساس هدف گذاری های دقیق یا همین پروسه‌ای که داریم مرکز میکنیم، هر عمل ما تأثیر خودش رو در قضا و قدر ما داره. و اینجور نیست که یه قضا و قدر فیکسی مشخص شده باشه و من نوعی علی فرزند حسین با این مشخصات قرار باشه تا مثلا 73 سالگی عمر کنم، تو پایان 73 سالگی این داشته ها رو توی زندگیم داشته باشم و این پله های ترقی یا تنزل رو حتی طی کرده باشم نسبت به اون موجود پاکی که روز اول به دنیا اومدم. خب یا رفتم بالاتر یا رفتم به لحاظ انسانی و علمی رفتم پایین‌تر. بنابراین قضا و قدر یا شانسی گفتم این چیزی نیست اصلا به عنوان شانس، ولی قضا و قدر در حال تغییر هست. مثل حالا تو ذهن من چیزی که اومد، دوستانی که حالا اکسل کار کرده باشن، اونایی که فرمولدهی میکنن یه برنامه یه اکسل، یه تغییر کوچیکی که توی یکی از سلول‌ها داده میشه میبینی اون نمودار کامل عوض میکنه، آخرین سلول ما رو تغییر میده. این مثالی که توی ذهنم نقش بست که حالا برای دوستان شاید قابل فهمتر باشه اینه، این تغییرات کوچیکی که تو هر برهی از زندگی ما بر اساس اراده و اختیار ما، اون جبر و اختیار با این بحث سنگینی، بر اساس اختیار ما الان تصمیم میگیریم سر این کلاس باشیم یا نباشیم، این تأثیر میذاره توی 10 سال آینده ما، توی 20 سال آینده ما و توی قضا و قدری که برای ما تعریف شده. کما اینکه تو آموزهای دینی هم شما داری مثلا اگر صدقه بدی 79 بلا مثلا دفع میشه. خب اینا تأثیراتش همینه، شما انرژی مثبت یا اون کار خیلی که انجام میدی تأثیر توی زندگی آدمهای دیگه ایجاد میکنی. مثلا صدقه که میدی میتونی یه آدمی رو که از تحصیل مثلا محروم هست به تحصیل بکشونی و اون آدم موفقی بشه، بتونی جامعه رو تغییر بده، یه سینان حتی. این باعث میشه که قضا و قدر شمای نوعی که این عمل رو انجام دادی تغییر پیدا کنه. پس قضا و قدر میتونه تغییر پیدا کنه. خدای ما خدای فعال، پروردگار رب فعال و هر لحظه با ماست و در جریان زندگی ماست. و این هدف رسیدن که حالا برمیگرم همون موضوع اول که بر اساس ارزش‌های ما هست، با نگاه به این موضوع که من قرار نیست حتما یه آدم خاصی بر اساس قضا و قدرم بشم و خودم مسئولیت 100% زندگی خودم رو دارم، قضا و قدر خودم رو میتونم تغییر بدم، قرار نیست من تو دنیای فقیر به دنیا اومدم سالها من هم فقیر باشم، بچه‌های من هم فقیر باشم، میتونم متحول بشه. کما اینکه تو زندگی آدم‌های مختلفی که شما بررسی می‌کنی می‌بینی آدم کوچیک مثلا از سیرجان بلند میشه توی پدر و مادر کشاورز، به قول ما زیب زمین پسته‌ای، میره میشه طراح و تولید کننده موتور مثلا بوئینگ توی جنرال
موتورز. سلامت باشین، ممنونتون هستم. دوستان دیگه اگر بعد اجازه بدیم میکروفون بفرمایید.
به تشکر از شما بابت توضیحات ارزشمندتون. در صحبتی که فرمودید خیلی از قبوله تو دست ما نیست، فهمیدی که باید خودمون رو توانمند کنیم. میشه روش های توانمند کردن رو برای سازمان ها مورد بیان کنیم؟
بله، عرضم به خدمتتون که توانمندسازی از دو تا جنبه مختلف داره دیگه. یکی جنبه های مهارت های سخت رو داره، یکی دیگه جنبه های مهارت های نرم رو داره. مهارت های سخت هر روز با تغییر تکنولوژی، با تغییر روش ها، با تغییر اقتصاد، با هر تغییر سیاسی اینها تغییر پیدا میکنه و الان با توجه به هوش مصنوعی، با اتفاقاتی که داره میفته، ما باید بلد باشیم که از ابزارهای نوین استفاده بکنیم تا دانش روز سخت رو به دست بیاریم. هارد اسکیل ها، مثلا من این که مهندس عمران هستم، شمایی که مهندس مکانیک هستید، شمایی که پزشک هستید، شما باید یاد بگیرید که چجوری یاد بگیرید. الان این دانش داره در دنیا رواج پیدا میکنه، دوره های این موضوع داره رواج شده. میگه چطور از چت جی پی تی استفاده کنید که دانشت رو بروز کنید، چطور از هوش مصنوعی استفاده کنید که یعنی دیگه نمیان مهارت های تئوریک رو به ما آموزش بده. الان هنر و رقابت توی مهارت های سخت چی شده؟ استفاده از ابزارها شده. پس قبلا من باید ریاضی و فیزیک و شیمی و این چیزها میخوندم تا بتونم مهارت‌های سخت خودم که مثلا مهندس مکانیک یا مهندس عمران هستم رو رشد بدم. الان میگن این کافی نیست، تو باید یاد بگیری که چطور به روز باشی. این رو به من یاد میده. پس این از مهارت‌های سخت. چیزی که همچنان ثابته و انسانیه و فعلا تغییر و تحولی توش رخ نداده و یکی از پایه‌های موفقیته، این سافت اسکیل ها هستن، این مهارت های انسانی هستن که هنوز نتونستیم کمک بگیریم از ابزارها. این هم البته درست نیست، فکر نکنید خوبیه. انسان میاد از سالیان سال محدودیت های فیزیکی خودش رو درک کرده، اومده ماشین اختراع کرده، اومده هواپیما اختراع کرده، اومده وسایل پزشکی اختراع کرده. الان شما برید توی بیمارستان ها کلی تجهیزات پزشکی، امارای، سی تی اسکن اینا هست. چجوریه؟ چون من مهارت های فیزیکی خودم رو درک کردم و براش ابزارهایی پیدا کردم که من رو کمک بکنم که بتونم کاراتر شم. ولی چون ما محدودیت های ذهنی خودمون رو درک نکردیم، نتونستیم ابزارهایی براش ایجاد بکنیم که مثل هواپیما باشه، مثل نمیدونم سی تی اسکن باشه یا هر چیز دیگه ای باشه. فعلا چیزی در دست نداریم. پس من توی قسمت دوم باید مهارت‌های انسانی ما، این 50 سال پیش که شما باید هنر ارتباطات داشتی تا موفق بشی، مثلا تو هر رشته‌ای که شما مهارت سخت داشته باشی ولی مهارت نرم نداشته باشی موفق نمیشی. الان هم هنوز مثل سبک 50 سال پیشه، هنوز براش ابزاری فیزیکی به مثل اون ابزار فیزیکی ایجاد نشده. پس مهارت‌های نرم هم ما رو برای آینده چیا هستن؟ مهارت‌های نرم قدرت ارتباطات، فهم طرف مقابل، بحث انعطاف پذیری، ما انعطاف داشته باشیم در برابر اتفاقات جدید، در رابطه با رفتارهای جدید، نظرات جدید ما منعطف باشیم. مثلا مباحثی که امروز از صبح گفتیم تا الان همه در موضوع مهارت‌های نرم رهبری هستن دیگه. ما مهارت‌های سخت اینه که ما توی بیزنس کوچینگ مدیرانمون داریم، مثل بازاریابی، بیایم از صفر تا صد بازاریابی رو درس بدیم، این مهارت سخته. صفر تا صد فروش رو درس بدیم، این مهارت سخته. صفر تا صد مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی رو درس بدیم. به عنوان مدیر بالاخره ما باید 4 تا نکته مالی بلد بشیم. درسته مدیر مالی نیستم، ولی باید 4 تا نکته بلد باشم که قیمت گذاری رو درک کنم، باید بلد باشم که حساب کنم هزینه پول چیه، پول امروز با پول فردا فرق داره. 4 تا نکته مالی، اینا مهارت‌های سخت. مباحثی که توی بیزنس کوچینگ رهبران ما ارائه دادیم به جهاد نسلی کرمان از این قسمت دومشه، مهارت‌های نرم هست. اینا چرا؟ چون اینا دیگه خیلی مهم شده الان. چون شما بازاریابی با مشکم میتونید و هر روز هم داره تغییر میکنه. مثلا بازاریابی که ما دیروز درس دادیم با بازاریابی که امروز درس دادیم باید تفاوت بکنه. ولی مهارت‌های انسانی چیزیه که فرقی نکرده و هر چقدر ما توش رشد پیدا بکنیم آماده تر میشیم واسه آینده. پس برای توانمندسازی فرزندانتون هم همینه، فقط به ریاضی و فیزیک و اینا که مهارت‌های سخت هستن بسنده نکنید، مهارت‌های نرم هم آموزششون بدید. این چیزاییه که میتونید روش بکنید.
خیلی متشکرم. من یک پیشنهاد داشتم به خاطر اینکه دوستانی که امروز اینجا هستن بیشتر دوستان جزء مدیران میانی یا ارشد سازمان خودشون هستن، با توجه به اینکه همه علاقمند هستن که بس رهبری رو تسلط پیدا کنن، آیا امکانش وجود داره که یک دوره‌ای رو به صورت سریالی داشته باشیم توی بازرگانی که مثلا میگیم بیس رهبری اینه، همینجور تیکه تیکه مثل مهرهای تصمیم بریم به
بله. در زمینه رهبری ما یه روشی رو دنبال میکنیم به نام کوالتیو لیدرشپ، بعد نیست که سرچ کنید در اینترنت، این روشیه که خود من توی آموزش رهبری دارم و امیدوارم که در جلسات آتی بتونم صد تا صد همین موضوع کوالتیو لیدرشپ هم اینجا با هم دیگه جلو ببریم. اون دیگه خیلی به روزه و مال چجور بگم الان مبحثی که در تمام کشور پیشرفته به روز داره آموزش داره.
حتما
ولی باید استقبال بشه. ببین موضوع اینه که الان جهار نصف کرمان هزینه سنگینی بابت این جلسه آموزشی به عهده گرفته، اتاق همه تمام و تلاشش رو گذاشته. خب ولی وقتی سالن این شکلیه واقعیت انگیزه ای برای زمان گذاشتن و انرژی گذاشتن و سرمایه گذاری نمونه، چه برای کسی که میخواد حمایت بکنه، چه برای اتاق که برگزار کننده است، چه یه استادی که میخواد بیاد اینجا درس بده. اینجوری نیست که فکر کنی یه اسلایدی آماده بوده مثلا من بیام برای بار سیوم اینا، مثلا دیدین اساتید مثلا چیزی که 30 سال پیش درس دادن همون اسلاید رو 30 سال دارن همون رو آموزش بده. نه یه من باید وقت بذارم و خب وقتی میبینم اینجا این شکلیه واقعا انگیزه نیست که من پیشنهاد بدم، باید اتاق به من بگه که باید بیای تا من قبول کنم. هیچ موقع من با این ولی وقتی یه جایی ببینم که مخاطب میخواد خودم میرم پیشنهاد بدم، میگم چی کار کنیم شما همچین دوره یه بذاریم، من دوست دارم بیام کرمان، من دوست دارم بیام اینجا سخنرانی کنم، چه شرایطی از سمت ما لازمه برایش ما اینجوری صحبت میکنیم، یعنی چه شرایطی لازم از سمت ما باشه که بیان. ولی وقتی اینجوری باشه ما میگیم نه این تاریخ نه 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 نه، مثلا 6 تا پیشنهاد میدن یکیشو میگیم باشه میاد. به خاطر همین باید از دو طرف باشه، یعنی همیشه توی کارهامون هم امروز یاد گرفتیم، من طرف اینم و من برحق هست، باید از دو طرف این انگیزه باشه که بتونیم به نتیجه خوب
برسیم.
انشاءالله شما میتونید کمک کنید، شما مثلا جلسه بعدی میتونید یک نفر رو با خودتون بیارید. همین دوره که شما نشستید امروز اینجا توی تهران مردم 300 میلیون تومان بابتش هزینه میبرن بزنید، خاطر ارزشش هم میدونن، سر ساعت میان تا تهش میمونن حسابی، چرا؟ چون 300 میلیون تومان به هر یک نفر پول داده. بنابراین ولی وقتی که این شکلی بشه ایشالا که درست بشه. ممنونم دوستان عزیزم، خیلی تشکر میکنم، من ممنونم از جناب آقای طبیب‌زاده عزیز که واقعا قلبشون میتپه برای شهر. من این رو دیدم چون من کوچ هستم، من خیلی چیزها رو از چشمهای افراد تشخیص میدم تا از کلماتشون، و حاج آقای حسن‌زاده عزیز که استثناء هستن، یعنی توی این همه مدیر که من کار کردم یه فرد استثنایی هستن و واقعا واقعا برای کشور قلبشون میتپه، نه فقط برای کرمان. و این شوخی نیست که این همه پیگیری و این همه تلاش برای یک جلسه آموزشی و ایجاد بشه، 5 نفر مثلا توی جلسه آموزشی متحول بشن و واقعا این همه انرژی میذارن و هدفشون واقعا فقط همین هست. چون مثلا این دوره هایی که داره برگزار میشه میتونن مدیرانشون تهران استفاده بکنن و الان دارن هم استفاده میکنن، یعنی اینجوری نیست که حتما باید اینجا باید، ولی قلبشون میتپه برای رشد دیگران و هر کسی این کار نمیکنه که مثلا دوره برگزار کنه بگه افرادی غیر از شرکت منم بیان. من شرکتی رو دارم که ما آموزش داریم میدیم بهشون، همین آموزشی که شما دارین میبینید و برخی از دپارتمان ها را اجازه نمیدن، مال خود شرکت هم، ولی برخی از دپارتمان های خودش را اجازه نمیدن میان سر کلاس. حالا بکنین کلاسی برگزار میشه، میگه تو باید شرکت رقیب من هم هستی بیا سر کلاس بشه. این دیگه خیلی میگم گشودگی و ذهن باز میخواد. من تشکر میکنم به خدای بزرگ و مهربان میسپارم شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
سلام، تشکر از استاد ارجمند و شما دوستان همکاران عزیز. لطفاً فرم نظرسنجی که داخل گوشه‌های شما هست رو لطفاً پر کنید و روی میز خروجی قرار بدید. با تشکر از همه شما.
Thank you. دیگه بمیری بار نیست ما بیرم بار نیستم
برم یه چیزی میگم این عروسی پایش نمیده بهش میگم خلا این از کپ گردش توی این بوستر من واین هست باید باید یه لفت یعنی میگه خود جمده یه عروسی یه لفت
یه خودش یه عروسی خود نمازه این کار
کرده بس این من هیچی نمیده تو بینیم حالا نیست داری
نه واقعیت خودم نسبت از این عدد والله خودم
اصلا دیگه اصلا موهی گفتم
Okay, شارم بگیر
دیو میشوفو مانو یا
نه نه هیچی مال مانو ای خوب
خوب نه با خودیو این بدبخت توی بگیری مرده نه 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 سر بدبخت توی تشمان سکر
زود باشی از
ساتمون دوری این تفتارت میفروشی این تعریف کنی باید کوری
بیا
بیا
نه که
خودشون
میگه
بابا
این
درار
بکن
من رو
درار
نه بریشه من باید بگم نه ایوان دو میبینی
یزید تو
بله.
چی میگی یزید؟ بده پایین، بده پایین، ولش کن، هش طورش نمیشه.
ولش کن پاتو؟
آره. مهدی وسیله ها رو بردار. وسیله بردار، بیا بیرون. چی آجی وسیله بردار، بیا بیرون.
نه ایس پایی هم که هماست.
نه 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 نه، این مال مانه.
بردار بری آقا. Thank you.